أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم انطقنا بالهدى والهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرزو. خداوند متعال رو بسیار شاکر و سپاسگزاریم که این لطف و عنایت رو به ما مرحمت فرمود تا در این شبهای رحمت، برکت و مغفرت نشستهای علمی رو در جوار مسجد شریف و نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا پیگیری بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال همه اون مواعیدی که برای مذاکره کنندگان علم بیان شده هست به همه ما و شما عنایت فرماید. دعوت میکنیم از اساتید معظم به جایگاه تشریف بیاورن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. لازم می دانم پس پیش از این که اساتید معظم ارائه بحث بفرماید نکاتی رو متذکر بشم. یکی از نکاتی که هر دو استاد معظم پس از جلسه دیشب بر اون اصرار و تأکید داشتن این بود که هدف از این جلسات برگزاری گفتگو در ارتباط موضوعاتی هست که طرح شده و ممکنه درش اختلاف نظر هم باشد و بنابر حریت علمی است، اصراری بر یک دیدگاه خاص نیست. مهم این است که موضوع طرح شود، در اطراف موضوع گفتگو شود، ادله مطرح گردد و آنگاه اون مسئله ای که از این ادله تبیین می شود چه برای مخاطب چه برای استاد ملاک قرار بگیرد. لذا هر دو استاد معظم تأکید فراوان بر این مطلب داشتند و در جلسات قبل هم عرض کردیم که بنابر همین است و اجتناب و پرهیز از حاشیه پردازی و مجادلات بی نتیجه انشاءالله الرحمن این فرهنگ رو در حوزه توسعه بدیم ما که زمینه گفتگو در موارد و مسائل که مورد اختلاف است از نگاه علمی بستر و زمینه فراهم بشه، گفتگو بشه و تضارب آرا بشه تا از این تضارب آرا آرای صحیح متولد و از این برکات و ثمرات هم خود ماها هم حوزه و هم جامعه علمی ما بهره‌مند بشن. دو سه تا نکته دیگر لازم به تذکره. یک نکتهش رو میگم، باقیش رو انشاءالله در اثنای خاتمه جلسه عرض خواهم کرد چون یه مقدمتا حضرت آیت الله اشرفی نکته ای رو هم میخوان متذکر شوند. و اون نکته اینه که انشالله عزیزانی که رای بحث میفرمان اساتید به ضرورت ماسک رو استفاده نمی کنن برای لحظاتی، لذا بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن تأکید میکنم حتما ماسک رو استفاده بکنن، رعایت مسائل بهداشتی بشه و انشالله رحمان زمینهی برای نقد و انتقادهای بعدی فراهم نشود. استماع میکنیم نکته ای رو که حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی بیان خواهند کرد و بعد انشاءالله ادامه مطلب رو در محضرتون خواهیم داشت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
متاسفانه این بحث علمی ما منجر به بعض از تباغضهای بین طرفین شده، به صوری که حتی گاهگاهی ممکنه در رده‌های پایین‌تر طرفین یک دیگر را حتی رمی به بی‌سوادی، گاهی حتی رمی به کفر و جهات دیگری بکنند. من هم از این که این عرض کنم جلسه میخواد انشاءالله رفع این تباغضها بشه، تقاضا داریم که انشاءالله نکاتی که چون مکرر بر مکرر از زی تشبه آفده بودن، خب فرمایشاتی که از گفتار مرحوم آقای تهرانی در کلماتشون مذکور کردن، حالا در اندازی که حتی در رجوع آقا امیر المومنین یا مثلا بحث های دیگری که در این رابط هاست که این قهرنی مقداری لا یقاس و آل محمدن احدون آتاکم الله ما لم یود احد من العالمین، یک طوری مخوام بشه که انشاءالله به برکت همه مذاکرات در فرد دوستان عزیز ما از هر دو مکتب بتوانند انشاءالله این تباغض را مبدل به تحابب کنند. بحث علمی از کنم یه بحثیه، یه بحث های دیگری که مترتب بر این شده که هر طرفی طرف دیگر را گاهی رمیه به بیسوادی، گاهی رمیه نهود و با اون اندازه رمیه به کفر و امثال رو ذکر میکنن، این برای ما بسیار بسیار ناگواره. میل داریم به حوزه علمیه، همه ملبسیم به لباس پیغمبر اکرم و همه ما مدعی هستیم که انشاءالله مرابطین دین باشیم و بتوانیم انشاءالله از مذهب دفاع کنیم و در حقیقت من مقابل این تهاجم فرهنگی دست به دست هم بگذاریم و انشاءالله حوزه را از این تباغض ناراحتی برطرف کنیم. من استدعا دارم که طرفین بزرگوارات با خوشی این نکات ضعفی که استخراج شده از فرمایشات آقایون اینها را توجیهات لازمی اگر منظرتون میرسه تبیین کنید تا بالاخره انشاءالله این حالت تباغض مبدل به حالت تحابب بشه. البته بحث علمی به جای خودش، خیلی ممنون میشم و السلام علیکم و رحمت الله.
در ادامه فرمایشات استاد باز هم مکرر و مجدد لازم میدونم تقدیر و تشکر بکنم از همه اساتید و سروران عزیزم که دعوت این مؤسسه رو اجابت کردن در طرح این گفتگوها و همونطوری که عرض کردم بنای این مرکز بر اساس اونچه که در سابقه حوزه علمی شیعه شکل گرفته و دب و روش علمای ما بوده، بحث حریت در مباحث و اتخاذ آراء علمی است که این از مهمترین ویژگی های استاد معظم ما حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی است. در زمینه های مختلف حریت ایشون برای همه مشهود است، مخصوصا در زمینه گفتگوهای علمی، و لذا ما با تأسی به همین نکته مهم بنای این مؤسسه را هم بر همین گذاشتیم که فضا و بستری ایجاد بشه، در این فضا و بستر افکار و اندیشه های مختلف و متفاوت طرح و گفتگو بشه و ادله آن ارائه شود. انشاءالله از این تضارب آرا به اون نتایج مبارک و آراء صحیحه برسیم و همه ما بهرمند بشیم از ثمرات و برکات این مباحث. لازم بود چند تا نکته دیگه چون وقت گذشته از اون نکاتش من صرف نظر میکنم تا به اصل مبحث برسیم. با توافقی که حاصل شد و هر دو استاد معظم این مسئله رو تأکید کردن، دایره موضوع ما یک مقداری گسترده است و در فضای یکی دو جلسه نمیشود اون رو طرح و جنبندی کرد. لذا اولا هر دو استاد معظم توافق کردند که موضوع در نشست امشبمون یه مقدار ریستر بشه و موضوع نشست امشب بنا شد که انشاءالله الرحمن فناء در ذات و کشف و شهود تامه از نگاه عرفان و عرفا باشه و بعد بحث اعتبار و حجیت این کشف و شهود. در دو وقت اساتید معظم ارائه بحث می‌فرمایند. در وقت اول هر کدام از اساتید نیم ساعت مطلبشون رو ارائه خواهند کرد. چون عرض کردم بنای ما بر این بوده که همه چیز علی سویه و با انصاف طراحی بشه، حتی استاد معظمی که در آغاز می‌خواستن ارائه بحث بکنن با قید قرعه انتخاب شد که دیشب در خدمت استاد سبحانی بودیم، آغازگر بحث بودن. لذا در این نشست آغازگر بحث ما استاد زمانی خواهند بود. با صلوات بر محمد و آل محمد میریم به استقبال سخنان ایشون در نیم ساعت اول.
اللهم صل علی وعجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله اشرفی و سایر بزرگان حاضر در جلسه، طبق موضوعی که بیان فرمودن، بحث ما انشاءالله در رابطه با مسئله فناء فی الله تبارک و تعالی و بقاء بالله تبارک و تعالی است که یکی از اصول مسلم بحث عرفان هست بین همه عرفا من القدماء و المتأخرین. طرح بحثم رو در سه مرحله خدمت سروران عزیز ارائه میکنم. مرحله اول مقدمات بحث، مرحله دوم تبیین مدعا و مرحله سوم استدلال بر مدعا. اما در مرحله اول که مقدم است، دو تا مقدمه رو عرض میکنم. اولین مقدمه این است که کل مباحث عرفان در دو موضوع خلاصه می شود: یک، توحید چیست؟ دو، موحد کیست؟ اولا توحید چیه؟ بزرگترین اساسی ترین اصل ادیان الهی توحیده. عرفا تبیین خاصی از توحید دارند. ثانیا موحد کیه؟ ما موحد به چه شخصی می گوییم؟ این بحث ما که بحث فنا انشاءالله میخواد مطرح بشه مربوط به این دومیه. میخوایم ببینیم موحد کیه؟ چون عرفا معتقد هستن ما دو جور توحید داریم، یک توحید علمی و یک توحید عینی. توحید علمی همون است که در کلام و حکمت و براهین مختلف اقامه میکنیم، برهان تمان و برهان فرجه، برهان ترک و برهان صرافت، توحید اثبات میکنیم. این مرحله توحید علمیه و بهش میگیم علم الیقین. اما توحید عینی چی؟ توحید عینی اونجاییست قلب به آرامش برسه، نه ذهن قانع بشه. قلب باید آرام بگیره، اطمینان قلب باید حاصل بشه. اطمینان قلب هم با استدلال حاصل نمیشه. قلب خودش یه فضای دیگری دارد که بحث ایمان در اینجا مطرح میشه. قلب باید آرامش بگیره. قلب باید توحید رو لمس کنه. که به این میگن عین الیقین و حق الیقین. عرفا حرفشون اینه، میگن موحد حقیقی و واقعی اون کسی است که از مرحله علم الیقین عبور کنه، برسه به مرحله عین الیقین، از او هم عبور کنه و برسه به مرحله حق الیقین. و میگن حق الیقین نمیشود الا با فناء در ذات مقدس حضرت حق تبارک و تعالی. پس بنابراین بحث ما در اینجا راجع به اینه. اون شهودی که مطرح شد مربوط به همین مرتبه عین الیقین و حق الیقین میشه و مربوط به حوزه قلب میشه که قلب باید بر اساس ساز و کار خودش غیر از طریق برهان، برهان البته مقدمه است، باید اونها پشت سر گذاشته بشه تا نوبت برسه که قلب حرکت کنه، حالا بر اساس همون تزکیه نفس و اینها که گفته میشه، برسه به اون جایی که همه حجاب ها کنار بره و حضرت حق تبارک و تعالی رو با قلب مشاهده قلبیه بکنه. و این مشاهده هم باید مشاهده تامه باشه، یعنی برسد به اون مرحله ای که لا حجاب بینه و بین الله تبارک و تعالی. خب موضوع بحث امشب ما به حول قوه الهی همین توحید عینیه، نه توحید علمی. همینجا هم عرض کنن عرفا با توحید علمی مخالف نیستن، ولی او رو ناقص می‌دونن، یعنی این آرامش نمیاد. عرفا با کلام مخالف نیستن، با حکمت مخالف نیستن، ولی میگن اونها کلاس‌های اول در مسیر معرفت، ما باید در اونجا متوقف نشیم و از اونجا بریم بالا، برسیم به روح الیقین که همون عین الیقینه و سپس حق الیقین. این هم نمیشود الا به فنا، حاصل نمیشه. این مقدمه هم. دو، مقدمه دوم معنای فناست که این جزء مبادی تصوری مهم بحث ماست. مسئله فنا باید روشن بشه که چی میخوان بگن اینا و مراد از فنا چی. خب معنای لغوی فنا چه معلومه؟ یعنی نیستی، نابودی. و از جهت تقسیم ما دو تا فنا داریم. مراد اینا کدوم؟ یک فنا، خب فنا خارجیه که یک فنا فیزیکی رو میگیم نابود میشه اصلا. مثل که وضع کنید یک قنباره بغل یک کسی خود پود شد اصلا هیچ چی دیگه باقی نمونه. این فنای فیزیکیه. یک فنا فنای ادراکیه. منظور اینها از فنا فنای ادراکیه که خدمتتون مقداری که بنده فهمیدم توضیح میدم. فنای ادراکی یعنی چی؟ یعنی انسان قبل از آنی که تزکیه نفس کند و از قلبش با تزکیه نفس قدم به قدم جلو بره، یه ادراک استقلالی از وجود خودش داره. این ادراک باید بسوزه و به جایی برسه که هرگز خود را جدای از خدا نباید ببینه. هر چه در وجودش هست همه را از خدا ببینه و خودش را عین فقر محض بداند. فناء ادراک استقلالی منظور از فناء اینه. منظور از فناء این نیست که ممکن واجب بشه، هرگز، یعنی در خارج هیچ اتفاقی نمیفته، در حوزه هستی و وجود اتفاقی نمیفته. ممکن بشه واجب؟ هرگز. منظور از فناء این نیست. یا واجب حلول کنه در ممکن؟ ابدا چنین چیزی نیست، یعنی در خارج اتفاقی نمیفته. اون اتفاقی که در اثر تزکیه نفس برای یک عارف اتفاق میفته تو حوزه ادراکشه. ادراک استقلالی او میسوزه، فانی میشه، از بین میره، دیگه ابدا الی یوم القیامه و در ابدیت هرگز خودش را جدای از خدا نمیبینه. اول خدا رو میبینه بعد خودش رو میبینه. اول خدا رو میبینه و بعد خودش رو میبینه، یعنی خدا از او جلوتر دیده میشه، از طریق خدا خودش رو میشناسه، نه اینکه خودش رو جدای از. خب انسان در آغاز، همه انسان اینطور هستن، هستی خودشون رو میبینن، افعال خودشون رو به خودشون نسبت میدن، صفات خودشون رو به خودشون نسبت میدن و از خدا جدا هست، خدا مشهود نیست. ولی ما باید به جایی برسیم که این ادراک استقلالی باید بسوزه،
استقلال در برابر خدا هیچ معنایی نداره. ایها الناس انتم الفقراء، این فقر وجودی باید ادراک بشه. پس فنا یعنی نیستی. نیستی چی؟ نیستی معرفت استقلالی. این باید بسوزه و این باید از بین بره. این هم معنای فناست. اما به معنای حلول، به معنای اتحاد، ابدا ابدا که تصریح همه بزرگان عرفانی است که مراد ما از فنا و وصول و مشاهده حضرت حق تبارک و تعالی این نیست که ممکن بشود واجب. نه، ممکن باید امکانو بفهمه. امکان یعنی چی؟ امکان یعنی چی؟ امکان فقری، امکان نوری، امکان ربطی، اینا باید مشخص بشه. اون حالت استقلال باید از بین بره و نابود بشه و این جز با تزکیه نفس و فناء فی الله اتفاق نمیافت. باید از طریق تزکیه نفس حرکت بشه و حجاب ها برطرف بشه یک به یک، که حجاب های ظلمانی ما داریم، حجاب های نورانی داریم. اینا همه مانع است از این که ما اون حیث ربطی خودمون رو به خدا در وجودمون احساس کنیم. بازم تکرار میکنم، یه چیزایی رو ما میدونیم، یه چیزایی رو باید ادراک کنیم، احساس کنیم، در وجدان خودمون بیابیم. این شهودی که درباره فنا مطرح میشه، منظور از فنا، واژه فنا این هست. خب این دو تا مقدمه تمام، بریم سراغ طرح مدعا. مدعا چی؟ مدعا این است که ما میگوییم فناء به این معنا که عرض کردیم، یعنی اینکه ادراک استقلالی از هستی خود و هستی سایر موجودات از بین برود و اول خدا باید مشهود بشود و سپس موجودات دیگر مشهود بشوند، این مدعای ما این است که این مقام امکان دارد ذاتاً، واقع شده از خارجاً. اولاً وجود نازنین رسول مکرم اسلام به این مقام رسیدند و به دنبال اون حضرت اهل بیت او در اوج، و پس از این شیعیان خالص اهل بیت که در مسیر همون تزکیه نفس حرکت کنند به فلاح خواهند رسید و به فنا خواهند رسید. این مدعا هست. مدعای ما اینه که چنین چیزی امکان پذیره، بلکه واقع شده. خب حالا برای اینکه این مسیر طی بشه، چون بحث ما فناء در ذاته، قبل از فناء در ذات دو تا فناء دیگه باید اتفاق بیفته تا برسه به فناء در ذات. اولین فناء، فناء در مرحله توحید افعالیه، یعنی سالک باید به مرحله ای برسد که ادراک استقلالی در حوزه افعال رو، که افعال رو مستقلا به خودش نسبت بده، باید از بین بره. و در مرحله توحید افعالی باید همه افعال را در عین ربط به خدای متعال مشاهده کنند. حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در این مرحله از توحید افعالی که فنای اولیه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی توحید افعالی برای یک سالک الالله مشخص بشه و در قلبش جا بگیره، چی میشه؟ شش مسئله میگن برای او حل میشه. اولین و دومین مسئله، موت و حیات برای او یک میشه، چون اون به دست خدا میبینه، نه موت را میخواهد نه حیات را، به دست خدا. دوم، فقر و غنا را از خدای متعال میبینه. دوم یعنی سوم و چهارم، فقر و غنا از خدای متعال. فانی میشود، یعنی در این جهت که هر تلاشی که بخواد بکنه که فقر و غنا رو مستقلا برای خودش بیاره، میفهمد که نخیر این نیست و به دست خداست. و پنجم و ششم هم بحث بله سلامت و مرض، اینا رو همه رو به دست پروردگار متعال میبیند که لا حول ولا قوت الا بالله. توحید افعالی، هر فعلی که تو عالم هست به اراده و مشیت استقلالی حضرت حق، بقیه اراده ها هست اما در طول اراده حضرت حق و فانی در اراده حضرت حق، مستقل از اون نیست و عین ربط بود در مرحله افعال. مرحله بعدی، فناء بعدی، فناء در صفات. خب ما یه سلسله صفاتی داریم، علم داریم، قدرت داریم، حیات داریم، اینها همه صفات ماست. اینا رو ما به خودمون استقلالا نسبت میدیم. بعد از آنی که توحید افعالی اتفاق افتاد، سالک فانی در صفات میشه. یعنی چه؟ یعنی تمام علوم عالم، تمام قدرت‌های عالم رو فانی در علم خدا و قدرت خدای متعال مشاهده میکنند. یک علم استقلالی بیشتر نیست، یک قدرت استقلالی بیشتر نیست. تمام علم ها و قدرت ها شعاع اون علم است و شعاع اون قدرت است و از خود هیچ استقلالی ندارد. این مرحله که میرسه اینجا میشه مرحله همون چی؟ فناء در صفات. بحث ما بالاتر از اینه که میشه فناء در ذات. فناء در ذات چیه؟ میرسه اصل الوجود. حالا اون افعال که آثار ما هستن، صفات هم که عارض بر وجود ما هستن، حالا نوبت به این میرسه که وجودش باید فانی بشه در وجود خدا، یعنی به این ادراک برسه و به این معرفت برسه که یک وجود استقلالی بیشتر در عالم نیست. وجود من پرتوی از آن وجود است و من هیچ وجود استقلالی ندارم. آنچه که از هستی در من هست، تمام اینها تجلیات هستی حضرت حق تبارک و تعالی است و من در وجود استقلال وجودی نمیتوانم داشته باشم. این مرحله رو بهش میگن فناء در ذات. این مرحله فناء در ذات آخرین مرحله است که دیگه توحید، اون توحید عینی که عرض کردیم، اینجا تحقق پیدا میکنه. اینجا مشخص میشه که بله، لا هو الا هو، هیچ هویتی نیست مگر هویت او. این یعنی استقلال فقط مال خداست. من دیگه اون ادراکات استقلال نگری خود را دیگه فانی کردم، سوزانیدم، از بین رفتم، بردم و به هیچ وجه من الوجود دیگه من نمیتونم اول خودم رو ببینم بعد حالا خدا رو ببینم یا نبینم، غافل از خدا باشم یا نباشم. نه، نمیشه. اول خدا هست و بعد غیر خدا که من باشم و یا سایر موجودات باشه. این تبیین مدعا شد. حالا میریم مرحله سوم، سراغ ادله. خب ادله این معنا چی؟ گفتیم که اون بحث فناء در ذات، گفتیم یعنی وجود استقلالی غیر از وجود حضرت حق نیست و فنا به این معناست که این ادراک وجود استقلالی که من میگم باید از بین بره و نابود باید بشه، نباید بشه. خب استدلال بر این مدعا از دو طریق است، یکی طریق عقلی، یکی طریق نقلی. طریق نقلی هم باز دو بخش است، کتاب الله و سنت و روایات. اما از طریق عقلی چجوری ما از طریق عقلی اثبات کنیم که آقا وجود استقلالی برای ممکن الوجود اصلا معنا نداره؟ از طریق تبیین رابطه علت و معلول، واجب و ممکن. واجب و ممکن رابطه شون چه رابطه‌ایه؟ این رابطه باید مشخص بشه. آیا رابطه دو طرفه است، رابطه یه طرفه است، اضافه مقولیه است، اضافه اشراقیه است؟ خب در اینجا بر اساس مباحث مفصلی که در باب علت و معلول مطرح شده، در اونجا طرح شده که معلول عین الربط به علت است و نمیتواند، حاجت معلول به علت در اون اصل ذاتش افتاده نه در خارج از ذاتش. اصل ذات ما محتاج است به تبع او صفات ما و به تبع او افعال ما. پس بنابراین معلول نسبت به علت، ممکن نسبت به واجب نمیتونه هرگز وجود استقلالی داشته باشه و وجود او چیزی غیر از ظهور و تجلیات حضرت حق تبارک و تعالی نخواهد بود. این از نظر عقلی، البته اینا پیش‌فرض‌هایی داره، بحث علت و معلول خب مباحث مفصلی داره، تفصیلی داره، در اونجا در جای خودش مطرح شده. من فقط سریع اشاره کردم و رد شدم که خیلی وقت رو نگیرم. پس بنابراین از جهت عقلی اگر ما بحث رو بررسی کنیم، ما باید ببینیم رابطه واجب و ممکن از اون انهایی که قابل تصوره چه رابطه ای هست. این رابطه به لحاظ ادله و براهینی که در حکمت مطرح شده، این رابطه به لحاظ رابطه بله اضافه اشراقی خواهد بود، نه اضافه مقبولی. اضافه مقبولی دو تا طرف مستقل داره، اضافه اشراقی یه طرف مستقل داره، طرف عین الربط. یه چیه؟ مثل فرض کنید خورشید و شعاع خورشید. رابطه بین خورشید و شعاع خورشید رابطه اضافه اشراقی است، یه طرف است، یعنی یه طرف مستقل داره، طرف دیگر عین الربطه. هیچ وجودی جدایی از اون نمیتونه داشته باشه. ولی شما هر وقت شعار میبینید اول خورشید متوجه میشید، بعد شعار متوجه میشید. هیچ وقت شعار خورشید نمیتونه جدایی از خورشید متوجه بشه. وجودات ممکنات به تعبیر عرفا معانی حرفیه، نه معانی اسمیه. معنای حرفی اصلا در پرتو معنای اسمی معنی میشه، ولی معنای حرفی اصلا مستقل معنایی نداره. که تعابیر عرفا این است که میگن که تمام موجودات عالم معانی حرفی هستند و یه معنای اسمی تو عالم بیشتر وجود نداره و خداست، بقیه همه معانی حرفی هستند. پس بنابراین اول باید خدا دیده بشه و بعد سایر موجودات دیده بشه. این همون حالت استقلال باید از بین بره. فقط و فقط اون چیزی که اصله، مستقله، چه در وجود، چه در صفت، چه در فعل، خدای سبحانه. و بقیه چه در ذات، چه در صفت، چه در فعل، عین الربط و عین الفقرن و از خودشون هیچ هست و بودی ندارن، ذره‌ای هستی ندارن. اینا فقط تجلیات و ظهورات. اینم بحث عقلی کافی. حالا بریم بحث نقلی از کتاب الله. چه آیه‌ای داریم که ما از اون آیه فناء موجودات رو در خدا و فناء انسان رو در خدا بخوایم ثابت کنیم؟ سوره مبارکه قصص آیه 88: کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. سروران عزیز، همه اهل علم و اساتیدم که دیگه اساتید معظم خودم که استاد ما هستن هم درس پس میدم محضرشون، این هالک چی میخواد بگه؟ یعنی روز قیامت این هالکن یا همین الان هالکن؟ مشتق ما در اصول بهمون گفتن ظهور دارد در متلبس بالمبدا فی الحال. کل شیء هالک یعنی همین الان، همین الان. الا وجه هالکن میخوره به اون بعد استقلالی، الا وجه میخوره به اون بعد ربطی. موجودات در جهت ربطی اگر میشن وجه الله، یعنی ظهور خدا. اگر استقلالی میبینی هالک، همین الان هالک، نه قیامت، چون قیامت رو بعدش میفرماید له الحکم و الیه ترجعون. حالا اون رجوعش بعدی، همین الان هالک. ظهور مشتق در تلبس بالمبدا از فلحال، نه فل استقبال که همه میگن مجازه. حالا در منقضا بعضی ها میگن حقیقته، ولی در استقبال که همه میگن مجازه. همین الان هالکه. کل شیء هالک، استقلال نیست تو عالم. و فناء یک عارف یعنی اینکه اینو بفهمه. بفهمم نه با ذهنش بفهمه، با وجودش باید اینا رو احساس کنه، با وجودش اینو باید بفهمه. و وقتی میفهمه که اون هستی مجازی اعتباری استقلالی خودش رو با اراده و اختیار خودش، با مجاهده های عظیمه، فانی کنه و نابود کنه و از بین ببره اون ادراک استقلالی رو. البته اینا مجاهدات عظیمه، حالا ما که داریم حرفش میزنیم خیلی ساده است، ولی مجاهدات عظیمه میخواهد. که در رساله منسوب بحرالعلوم در سیر السلوک میفرمایم یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اعظم. اون فنا مال جهاد اعظمه، نه حتی جهاد اکبر، جهاد با نفس، جهاد اعظم. مجاهدات عظیمه میخواهد که با اختیارم باید صورت بگیم. فنای چیز اختیاریه و در تزکیه نفس باید این مراتب طی بشه تا برسه. که شب گذشتم عرض کردم اون مرحله فناء زرداد جز با عشق و با محبت شدید نسبت به خدای متعال امکان پذیر نیست. اگر به اون مرحله رسید، عشق است که میتواند همه چیز را بسوزاند و عاشق را در معشوق فانی کند، و الا فلا نخواهد شد. خب اینم از آیه قرآنش. بیایم سراغ روایات. در باب روایات این حالت شهودی و فنا که یک شخصی برسه به یه مرحله ای که همه چیزش خلاصه، ادراکاتش همه بشه ادراکات ربطی تجلی الهی، روایت در این باب چند تا هست که خدمت سروران عزیزم عرض می‌کنم. اولین روایت، روایت معروف قرب النوافل که در کتب عامه و خاصه ذکر شده، در کتب خاصه در محاسن برقی و مرحوم کلینی در کافی جلد 2 که عرضم به حضور بحث ایمان و کفره، بحث احتقار المؤمن و عرضم به حضور شما که اساعت و هوی همچین عبارتی اون بابش، حالا من صفحه و دیدوش نوشتم خدمت عزیزانم عرض میکنم، کافی جلد 2 صفحه 352 حدیث 7 و بعدش حدیث 8 دو تا هست. با دو سند مرحوم کلینو نقل کرده، هر دو سند هم صحیحه. متن حدیث اینه: حضرت حق رسول خدا از حضرت حق تبارک و تعالی نقل میکند که حضرت حق میفرماید لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته و من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه. سروران عزیزم همه اهل علم دیگه نه ترجمه میخواد نه تفسیر میخواد، خدا چشمش میشه، خدا گوشش میشه، یعنی تمام ادراکات اون میشه ادراکات خدایی، از خودش هیچ اصل بودی نداره. این حقیقت ما در ائمه خدا قائلیم، میگیم امیرالمومنین عین الله است، اذن الله است، ید الله است، تمام کارهاش کار خداست و این جز با فنا نمیشه که. اگه امیرالمومنین از خودش هستی داشته باشه به همون مقدار هستی از خدا جدا میشه، مزمون فانی در خدا بشه، تا چشمش بشه، تا گوشش بشه، تا دستش بشه، تمام افعالش همه و تمام صفاتش همه. امیرالمومنین در اینجا میشه یه آینه، در مقام فنا عارف میشه فقط یه آینه، آینه ای که منعکس میکنه تمام کمالات خدا رو، جمال خدا رو و جلال خدا رو. این حدیث قرب النوافل، این حدیث. حدیث دوم که در اینجا برای سروران عزیزم عرض میکنم، دیشب اشاره کردم، حدیث یونس ابن زبیان، شب گذشته عرض کردم، دو دقیقه چشم، حدیث یونس ابن زبیانه که عبارت حضرت بود فعاین ربه فی قلبه. و حدیث سوم بازم دیشب اشاره کردم، حدیث معراج که در ارشاد القلوب دیلمی آمده و علامه مجلسی هم این رو نقل کرده. عباراتی که در این رابطه هست یه مقدار خدمتون عرض میکنم. حضرت حق تبارک و تعالی در اون حدیث معراج با خطاب یا احمد رسول خدا رو مخاطب قرار میدن، مطالبی رو بیان میفرمایند که روش تزکیه نفس چیه و سیر و سلوک الله تبارک و تعالی به چه کیفیته. بعد در آخر میفرمایند ثم ارفع الحجب بینی و بینه، حجاب را بر میدارم، فانعمه به کلامی، خودم باهاش صحبت میکنم. استیحاشی نداره که خدا با کسی بخواد صحبت کنه از بندگان مخلص و جایش. و الززه به نظر الیه، به او لذت میدهم که من را مشاهده کنه. البته سربرمزی هم مستحضر اینه، حالا مشاهده که دیگه مشخصه که مشاهده های قلبیه، شهودیه، نه مشاهده های بلبسه. بعد قال الله عز و جل و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک، هیچ حجابی دیگه بین من و بین تو نیست. فی وقت من الاوقات حتی تدخل علیه ای وقت شئت، هر موقعی که بخواهی با من مرتبط بشی تو دیگه حجابی بین من و تو نیست. بله، و کذالک افعل به احبائی، من چنین انجام میدهم با کسانی که محبوب من شدن و من اونها رو دوست بدارم به دنبال اون مجاهدات و اون حرکت ها. این یک دورنمایی از بحث فنا بود که در حالت فنا چه اتفاقی میخواد بیفته، که این رو خدمت سروران عزیزم عرض کردم. ممنون و متشکر هستم.
تشکر میکنیم از استاد زمانی که در وقت اول ارائه بحث کردن. لازم میدونم مجددا متذکر بشم محضر عزیزان، اگر سوالی، نقدی، پیشنهادی به ذهن شریفشون خطور میکنه در اسنای ارائه خودداری بکنن، مکتوب بفرمان، انشاءالله در فرصت پایانی طرح خواهد شد. استفاده میکنیم از استاد سبحانی که در نیم ساعت اول ارائه بحث بفرماین تا به نوبت تکمیلی برسیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تبریک داریم خدمت اساتید محترم، سروران حاضر در جلسه. از خداوند متعال میخوایم که جلسه ما رو به برکت وجود مقدس آقا امام مجتبی جلسه علم و معرفت و حقیقت جویی قرار میدیم. چند نکته مقدماتی عرض کنم، برگردم به عنوان اصلی بحثمون. به گمانم بحثی رو که جناب استاد در اینجا ارائه دادند تقریبا ارتباطی با بحث ما نداشت. موضوع عنوان بحث ما اعتبار شهوده. قرار بر این بود بگیم عارف اگر چیزی را مشاهده می کند، اون در مقام اندکاک ذات در ذات حق تعالی به چه دلیلی اعتبار دارد، نقدهایی که بر چنین شهودی وارد شده در طول تاریخ و امروز چه پاسخی دارد. عملا هیچ بحثی نشد. توضیحی که اینجا فرمودید یه تبیینی بود از منظر خود شما از مسئله فنای ذاتی که به نظرم خارج از بحث بود، عرض خواهم کرد. نکته دوم این است که اون چیزی که در اینجا فرمودید، تفسیری که از فنای ذاتی کردید، با عرض معذرت هیچ ارتباطی با اون چی عارفان در باب فنای ذاتی میگن نداره. توضیحات جناب عالی اعم است از وحدت وجود، وحدت شهود و حتی وحدت تشریک. تعابیر شما رو من اینجا ذکر کردم. میفرماد فنا یا فیزیکی است یا ادراکی است، نه یا وجودی است. اصلا نزاع وحدت شهود و وحدت وجود در طول تاریخ ما در این بود که آیا عارفان در سیر مراتب صعودی خودشون به سمت کمال واقعیت را اینچنان می‌بینند یا اینچنین متحقق می‌شود. نزاعی که ابن عربی با مخالفان داشت به الی یوم هذا هنوز وجود داره در همینه که آیا فنا و بقا فنا و بقای وجودی است یا فنا و بقای شهودیه. تعریف شما اهم از این معناست که کسی ببینه. تعبیر شما اینه که من ببینم در مقام فنا، در استقلال، در ادراک. حتی تعابیر شما لغزنده بود، اهم از وجود ربطی. دائم تعبیر میکنید به وجود ربطی و وجود استقلالی. میفرماد وجود من پرتوی از آن وجود است. اصلا عارفان وحدت وجودی وجودی جز خداوند متعال قائل نیستند. از نظر وحدت وجود شخصی به خصوص در مقام فنای ذاتی، اصلا در عالم این که عارف میبیند، خواهم خوند عبارت چون فرصت نیست، نمیخوام درگیر عبارت بشم، وارد بحث اصلی اون بشید. اندکاک در مقام ذات یعنی در اون مقام عارف و خداوند متعال یک حقیقت واحد بیشتر نیستند. شما مستحضرید، بهتر از من میدانید که از دیدگاه وحدت شخصی وجود اعتقاد به تعدد و کثرت وجود نیستن. فرق وحدت تشکیکی و وحدت شخصی در اینه که یک وجود واحد بسیط هست و تمام عالم فقط جلوه است. بعد دعوا کردن در اینکه این جلوه چیست. جلوه در مقابل وجود عدم است. عدم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ به نظرم فرمایشاتون لغزنده است. یه شوخی میخوام بکنم، چون تو اون جلسه فرمودید یه بحث فهم فقاهتی و محکم و متشابه کردید. من عبارت در جلسه گذشته را میخونم، شما میفرمایید متشابهاته. از خارج شما یه بیانی میگید، یک دونه عبارت و مدرک ذکر نمیکنید. این مطالب شما مستند به کجاست؟ این چه فهم فقاهتی از فلسفه و عرفان ماست؟ یعنی ما کل این میراث رو در تاریخ گذاشتیم کنار، برای خودمون یک تلقی و تصویری از وحدت شخصی در مرتبه فنای ذات درست کردیم، اینم توی حوض تبلیغ میکنیم. خب اینو که ملا صدرا در اسفارم گفته، در اونجایی که درست در نقطه مقابلش وحدت شخصی و شهود عارفان رو تقطیع میکن. ببینید وقتی شما استدلال میکنید، میدی استدلال مبتنی بر رابطه علت و معلوله. اصلا در مقام وحدت شخصی ما علت و معلول نداریم. این دیگه میراث عرفانی ماست. کسی یک دور میراث عرفانی ما رو خونده باشه، 10 صفحه رو خونده باشه، مقدمه قیصری هم 5 صفحه اول خونده باشه، میگه لا علت ولا معلول. من عبارت خواهم خود به یه مناسبت دیگری. اصلا عارف علت و معلول قائل نیست. وحدت و کثرت در اونجا وحدت و کثرت تلبیسی است. و هزار نمیخوام وارد این بحث بشم. من در محضر استاد بزرگوار حاجی زمانی هستم، در یه جلسه در تبیین وحدت شخصی وجود اول بحث کنیم، بعد تازه ببینیم این وحدت شخصی وجود برای عارف، اونم در 3 مرتبه فنای فرمودید، فنای افعال، فنای صفات، فنای ذات چیست. به نظر من بحث اصلا ارتباط نداره. آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه، اگر واقعا معنای هالک هلاک عدمیت باشه، هلاک عدم باشه، و الیه ترجعون یعنی چی؟ آخه چجوری شما محکم و متشابه قرآن رو اینجوری معنا میکنید که از یه تعبیر کاملا متشابه در مقابل نصوص صریحی که رابطه کثرت و وحدت رو پذیرفته، خلق رو پذیرفته، همه اونا رو میذارید کنار، یه واژه هالک میگیرید در ذیل آیه درست برخلاف اونه. خود شما میفرماد در روایات، روایت قرب نوافل توضیح داره، روایت صحیح هست، توضیحش هم روشنه، هیچ ارتباطی با وحدت شخصی نداره. از این جهت من وارد نمیشم. اگر فرصت بود یه 5 دقیقه وقت من اضافه میکردن، 2 تا عبارت از شخصیت بزرگ عرشبت حوزه خراسان میخوندم، بذارید بخونم. حالا گرچه بعض دوستان من اعتراض بکنن و بحث اصلی گم نشه، ما میخوایم تا آخر خط رو ببینیم، بذارید 2 دقیقه بخونم. 2-3 تا عبارت میخونم از کتاب الله شناسی، میخونم از کتاب روح مجرد، میخونم ببینید آیا واقعا اینجا فنای ادراکیه. ایشون در کتاب روح مجرد صفحه 429 میفرمان سالک طریق پس از عبور از مراحل مثال و ملکوت اسفل و تحقق به معانی کلیه عقلیه. این عبارت ها برای کسی که عرفان و میراث عرفانی ما میدونه نرخ شاه عباسیه، یعنی در تمام کتاب های عرفانی ما وجود داره. حالا من فارسیشو میخونم چون میفرماد تکامل پیدا کرده، الان دیگه او حرفا رو نمیزنن، میخوام میگم الان هم حرفا رو میزنن. بحث تحقق سالک طریق پس از عبور از مراحل مثال و ملکوت اسفل و تحقق به معانی کلیه عقلیه، اسما و صفات کلیه ذات حق تعالی برای وی تجلی می نماید. خودشون توضیح میدن، یعنی علم محیط و قدرت محیط و حیات محیط بر عوالم را بالعیان مشاهده می کند، یعنی متحقق می شود به احاطه کلیه مشاهده. به علم مشاهده می کند یعنی متحقق است. شهود در وحدت شهود و وحدت وجود تفاوتش همینه. شما دیروز این فرمود تعجب میکنم، من واقعا تعجب میکنم از تعجبهای شما که شهود در اینجا در وحدت وجوده. اصلا دعوای قائلین به وحدت وجود، وحدت شهود در این بود. بزرگان از عرفان و تصوف که قائل وحدت شهودن، خواهم گفت وحدت وجود تقطعه کردند بابت اینکه شما ادعا میکنید آنچه را که عارف شهود میکند در وجود تحقق داره. دعوا اینه. ما مثل که دعوا رو بذاریم کنار، خودمون برای خودمون یه چیز دیگه بگی. مشاهده میکنند، حالا عرض میکنم، متحقق میشود و مشاهده میکند، به علم حضوری مشاهده میکند، خودش را مییابد که علم محیط است، حیات محیط است و قدرت محیط. هنوز مونده، ادامه داره. بعد بفرمان که در حقیقت همان وجود باطنی و حقیقی ائمه اطهار است. یعنی این مقام که میرسه وجود باطنی و حقیقی ائمه اطهار در اون متحقق میشود و حتما برای کمال و وصول به میگه به اینجا نباید اکتفا کنه. میگه عارف اگه در اینجا اکتفا بکنه در مقام ائمه بمونه الالعبد در همین مرحله میمونه، باید بره بالاتر. و حتما برای کمال و وصول به منبع الحیات و ذات حضرت احدیت باید از این مرحله یعنی مقام معصومین عبور کند و بالاتر برود و الا الالعبد در همین جا خواهد ماند و عبور از از آن مرحله بدون فنای حقیقت هستی، فدای حقیقت هستی و جهات اکبر با تمام مراحلان امکان ندارد، زیرا تا هنگامی که ارشد شائبه هستی ولو به مقدار ذره ای باقی باشد، شائبه هستی ولو به مقدار ذره ای باقی باشد، تجلی آن حقیقت محال است و فنای ذاتی امکان پذیر نیست. ایشون در الله شناسی تعبیر میکنن و متصف، من دیگه عبارتهای قبلش نمیخونم، الله شناسی جلد 1 صفحه 208، و متصف به جمیع صفات الهی باشد و قیوم و مدبر عالم باشد، هیچ چیز غیر خود نبیند. و این مراد از کمال توحیدی عیانی این است، متصف میشود به مقام ذات الهی. اینکه حضرت استاد حاجی اشرفی فرمودند این عبارت بزرگوار که تسلط من، این عبارت تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیرالمؤمنین است، از خیر و شر نفوس مطلع و آگاهم. به همین منوال می‌فرماد من در خودم صفات امیرالمؤمنین علیه السلام را می‌بینم. این عبارت و تعبیره، من در خودم صفات را می‌بینم یعنی چی؟ یعنی من متحد با این مقامم. حالا این که حال بحث وحدت شخصی چیست و اینا بماند، بحث گذشته من به نظرم میگذرم، اما برگردیم سر بحث هستی. بحث هستی چی بود؟ بحث در این بود که اگر عارف در مقام اندکاک ذات، این که میگیم عارف در مقام فنای ذات یا در مقام فنا، چون در غیر مقام فنا هنوز سالک بالغ نشده، هنوز کشف تام نیست، موقع کشف ناقصه از اعتبارش چی بس کنیم؟ موقع خود عارفان میگن خب بله سالک در نیمه راه کشفش تام نیست، باید به کشف تام مراجعه کن، کشف قطبه، اون که بحثی نداره. این که ما تأکید کردیم بحث رو بیاریم در بحث فنای ذاتی، یعنی بیاریم مقامی که عارفان معتقدند وقتی اندکاک ذات عارف و سالک در ذات حق تعالی شد، دیگه عارف هیچ چیز جز حق نمیبینه و خودش رو متحقق به ذات حق تعالی میبیند، نه صفات. فرمودن باید از صفات بگذره و الا الالعبد در اینجا میمانه، باید بره مندکی در ذات خدا بشه. اندکاک فرمای شما درسته، مشاهده یعنی چی؟ یعنی در این مقام میفهمد که چیزی جز حق نیست، منم خدا هستم. یعنی همه کسرات تلویسی بود، بحث در اینه. حالا ببینید بحث ما چیه؟ من یه دور این بحث رو میگم، دلم میخواد مستند و با استفاده از تعابیر و مطالب خود اهل عرفان سخن بگیم. ببینید بحث در اینه که از دیدگاه عرفان اعتقاد بر این است که ما عرض شود که به یه مرتبه از شهود میرسیم که این مرتبه شهود ذات، در مرتبه شهود ذات کشف تام اتفاق میفته، یعنی عارف برابر با حقیقت واقع و حقیقت حق تعالی میشه. در این مرتبه عارفان چنان که گفتن چهار ویژگی، این که میگم چهار ویژگی عبارت خوندم، اگر حضرت استاد معتقدن این از متشابهاته و منکر هستن، الان می نشینم تا صبح عبارت دارم میخوانم، به عبارت شما رو میشنوم. اگر اجازه بدید در جلسه دیگری، اگرم اجازه بدید من در کانال این مؤسسه تمام عبارت میگذارم. حضرت استاد بفرمان اینها متشابه هست، محکمش این. این چهار نکته که من عرض کردم جز ویژگی های مسلم کشف عرفانی است. یک، عرفان در این مرحله علم حضوری است. عارف نیازمند به علم حصولی نیست، اصلا علم حصولی در اون مقام راهی ندارد. دو، اون چه عارف می‌یابد اون مقام ذات حقیقتی فراتر از عقله، اصلا در اونجا عقل راه ندارد. این دیگه تم و بیت القصیده همه عارفانه، اصلا عقل در اونجا پر نمی‌کشه. سه، شهود در مقام اندکاک ذات معصومه. دو سه عبارت خوندم، 50 عبارت صریح میارم که اسمت ولی مانند اسمت نبی است بلا فرقه. فقط بعضی از عارفان احتیاط کردن گفتن نبی قبل از بعثتش اسمت داره، ولی فقط از مقام فنایش دیگه اسمت پیدا میکنه. و چهارم، حقیقت و باطن قرآن در این حالت به دست ولی میفته. ولی در این صورت باطن قرآن رو به دست میاره، اون حقیقتی که در اختیار هیچ کس نیست جز اهل الله، جز کمل از عرفا. و غیر او، اصلا عارف در اینجا میگه آقا من خودم از دو لب رسول خدا دارم حدیث میشم، اصلا خدا حدثنی فی قلبی، خدا در قلب من داره حرف میزنه. تو چی میگی؟ عرض کردم مریدان میرن پهلوی مشایخ میگن آقا ما سوال داریم، میگه شب خواب میبینم رسول خدا رو بهتون پاسخ میدم. حالا حسالی فرمودید سنت واقعی است این. پس بنابراین این ویژگی های شهوده. ما معتقدیم شهود به این معنا بی اعتباره. به دو دسته دلیل، این که من میگم حرف من نیست، جمع‌بندی حرفایی است که در گذشته و امروز از ناحیه عرفان شناسان مطرح شده. دیگه عرفان شناسان میگم چون عرض کردم مباحث عرفان شناسی امروز دیگه بحثی نیست که من و شما بگیم و رد بشیم. روی تک تک عبارت عارفان تحلیل های محتوایی کردن، روی شطحیات اونها، رو گزارش های شهودی اونها کار شده. از درون شهود عارفان و ویژگی های اونها یک سری اشکالات بیرون آمده. این اشکالات حال به تعبیر منا دو دست است. بعضی نقد بیرونی است، یعنی کسانی که از بیرون به شهود عرفانی نگاه میکنن ملتف میشن به این دلایل که این شهودها از اعتبار لازم برخوردار نیست. تو پرانتز عرض کنم، اولم گفتم معنای بی اعتباری شهود نه این است که شهود امکان پذیر نیست، یه بحث دیگه است، و نه معناش این است که مطلق شهودات باطله. شهود صادق نداریم، چرا داریم؟ سخن در این است که آیا ما میتوانیم تشخیص بدیم، بحث اعتبار اینه، تشخیص بدیم بگیم شهود ابن عربی درست است، شهود علاءالدوله سمنانی باطله. میتونیم تشخیص بدیم؟ صحبت در اینجاست. واقع است، فرمودید شما یه امکان ندارد در جلسه خود. حتما امکان دارد، امکان که چیزی نیست. الان شما، من از شب تا صبح میتونم تسبیح بردارم در مورد ممکنات هر تسبیح بندازم، مهم واقعه. میگید واقع نمیشود، من حتی امرایی میکنم، میگم واقع میشود. فل جمله سخن در حوزه معرفت شناسیه. آیا آن چیزی که عارف داره ادعا میکنه، میگه من الان در مقام فنای در ذاتم، اینجوری دارم میبینم، درسته یا نادرسته؟ دو دست اشکال به این شهودات وجود داره. حسالی اگر نسبت به اینا نقطه نظری دارید من واقعا میخوام استفاده کنم. دسته اول نقض‌های بیرونیه، که این سه تا نقضشو من ذکر میکنم که خیلی معروفه. نقض اول اختلاف، بلکه تعارض و تضاد جدی خود شهودات مشایخ. از گذشته تا کنون تا همین الان بین مشایخ در شهوداتشون این که در اون مقام چه دیدن اختلاف. قائلین به وحدت شهود وحدت وجودی‌ها رو تکفیر میکنن، قائلین به وحدت وجود وحدت شهودی‌ها رو تحقیر میکنن، تجهیل میکنن. علاءالدوله سمنانی که اکبر عرفای عصر خودشه، 99% سلاسل صوفیه به علاءالدوله سمنانی برمیگرده، میگه وقتی به این عبارت ابن عربی رسیدم، در کتب خود عرفانی نقل شده، که سبحان الذی ازهر الاشیا و هو عینها، میگه تعلیقه زدم بر اونجا، گفتم یا شیخ اگر کسی بگوید فضله شیخ عین شیخ است، تو حرمت نمی کنی؟ تو غیرت نمی کنی؟ تو غیرت نداری در مورد خدا اینجوری حرف بزنی؟ من کار ندارم به درسته یا نادرسته. دو تا از مشایخ عرفان که هر دو به عالی ترین مقام فنا رسیدن، فنای در ذات رسیدن، هم دیگر دارن تختعه میکنن. شما فرمودید در باب عرفای گذشته شاگردان مرحوم قاضی آیا واقعا در مقام شهداشون اتفاق دارن؟ بنده سمعتو به اذنی از شاگردان بزرگ مرحوم آقای قاضی که فهم وحدت وجود مقام ذات رو انکار میکنه. حالا شما علامه طباطبایی رو حتما از شاگردان قاضی نمیدانید. خب ایشون که در مهر تابان صحبت میکنن اندکاگی در ذات رو که قبول نمیکنن که. مکاتبات میان مرحوم آست احمد کربلایی و مرحوم آشمند حسین اصفهانی، که آشمند حسین اصفهانی بعد از این همه مکاتبه حرف مرحوم کربلایی رو قبول نمیکنه. حال اینا شاگردان قاضی نیستن، از بزرگان از شاگردان قاضی. اگه من اجازه داشتم اون جلسه رو میگفتم، به صراحت سخنان ابن عربی، سخنان بعضی از این بزرگان نفی کنن، میگن همچنین چیزی هست در قاموس مرحوم قاضی نبوده. من کار اصلا به درستی و نادرستی ندارم، میگم اگر مشایخ عرفان مشاهدات همدیگر رو تکذیب کردن، شما چی میگید؟ یک. دو، مخالفت مشاهدات با واقعیت. مشاهداتی که عارفان بزرگ نقل کردن داره از طبیعیات ارسطویی گزارش میده، ماده و صورت داره میبینه. بعضی هاشون از ذره گزارش دادن که عالمی ذرات، بعد به نظری زیمقراطیس. از افلاک، نظریه هیئت بطلمیوسی، در بسیاری از این شهودات عارفان که گفتن من مقام ذات هم هست، اتفاقا در مقام تسلط بر عالمی کسرت وجود داره. این در واقع مخالفت ها رو شما چجوری توجیه میکنید؟ سوم، مخالفت با نصوص، نصوص صریح که عارفان ما شهودی کردن، آمدن نصوص ما رو تعبیل و توجیه کردن. خب وقتی شما میبینید بسیاری از این عارفان که در مرتبه اعلای از عرفانند و نمیشه، اگر 10 تا از عرفان باشن 10 تا اینند، اینا تقدیس ابلیس کردن، اینا در مقام شهوداتشون ابلیس رو به عنوان عابد با غیرت نام کردن. ابا و استکبر و کان من الکافرین، اینجور توضیح میده، میگه ابلیس اینقدر با غیرت بود زیر بار سجده آدم نرفت، گفت نه دستور تو هست، اما من در وحدت اینقدر غرقم که حاضر نیستم به غیر تو سجده کنم. در مورد ایمان فرعون چی میگیم؟ صریحا توجیه میکنه آیه شریفه در رابطه با قوم حضرت نوح، قرآن کریم میگه و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. ابن عربی میگه و مما خطیئاتهم، این خطیئه نیست، از خطوه است، یعنی این قوم کافر گام به گام دارن به سمت فنا نزدیک میشن، به سمت کمال نزدیک میشن. اغرقوا یعنی چی؟ یعنی غرقوا فی بهار ال. ادخلوا نارا یعنی چی؟ این نار در فی عین الماء برای اونا برد و سلامه. مخالفت اینها، حالا من عبارتهای بعضی از معاصرین هم میخواستم بخونم که اینا فرمود اینا تکامل پیدا کرده، بدتر از این عبارتها در معاصرین ما هست که آیات و روایات توجیه کردن. این سه دلیل، دلیل بیرونی است و اما دلیل درونی. امروز در حوزه بحث مشاهدات از سالی حتما اطلاع دارید، مباحثی که در مورد تجربه دینی و تجربه عرفانی وجود داره، میستیکال اکسپریانس، بحث‌های مفصلی است که ریشه‌اش در اتفاقا در میراث عرفانی ما هست. من پیدا کردم، یعنی حرفایی که الان دارن میزنن در ابن عربی هست، قبل از ابن عربی هست، بعد از ابن عربی هست. حاصل بحث اینه که آنچه عارف در مشاهدات خودش میبیند سه مرتبه مختلف رو طی میکنه. یک، اصل مقام تجربه و تلقی تجربه عرفانی، یعنی اون زمانی که محو شده، میدانید که اونجا میگم اندکاک در ذات،
اونجا مقام مستی است، مقام سکر. اصلا دیگه عارف هیچ کسرتی نمیبینه. این است که وقتی اون زمان در حالت اتصال و وحدته یه حرفای میزنه که میگن هزیانه. این شطحیات که ما در میراث عرفانیمون داریم گفته شده نابترین گزارش از تجربه های عرفانی است. این مرتبه تلقی، من او تو حالت سکرم یه چیزی میابم. تو مرحله دوم مرحله فهم و تفسیر، عارف از مقام وحدت میاد تو حالت عادی برای ما گزارش میکنه. شو چند تا عارف داری تو حالت سکر داره گزارش، او سکرش می شطحیات. که این من فرصت بود شب عیدم هست میخواستم از شرح شطحیات روزبهان بغلی میخونم برای شب عیدم، خوبه عبارت ها رو. برای ما طنزه، هیچی نمیفهمیم. نمیفهمیم اگه کسی به یعنی عارف نیست حرف بزنیم یا از در بکنیتش بیرون دیوونه است. این مال مقام تجربه است. عارف از مقام سوک خارج میشه، از میاد تو مقام صحب. تو مقام صحب شروع میکنه به گزارش دادن. گزارش ابن عربی در فتوحات، در فصوح و بقیه عارفان در مقام صحبه. تو مقام صحب چه اتفاق میفته؟ تفسیر تجربه اتفاق میفته. یعنی شروع میکنه بر اساس داده ها و نظریات خودش آنچه را که در حالت سکر تجربه کرده برای ما گزارش میکنه. حالت سوم تطبیقه. میگه آره این چیزی که الان من دیدم منظور فلانیه، این خودمم، این مربوط شیخ ماست، مربوط به فلانیه. اینا دیگه تطبیق مصداقیه. اینجاست که تفسیر و تعبیل و تطبیق بر آیات و روایات مانی اینجاست. در هر سه مرحله، وقت نمیگیرم، در هر سه مرحله بحث‌های دقیق شده و خود عارفان اعتراف کردند که تجربه عرفانی در معرض آسیب و در معرض خطاست. تو مرحله تلقی که خیلی روشنه، 5 تا 6 تا محور ابن عربی گفته، قیصری گفته، شارحان دی گفتن، قبل گفتن تأثیر تن تو مرحله. تن وجود داره، مزاج وجود داره. 5 دقیقه منو اگه خواستن از تو استاد بیشتر صحبت. تن، مزاج، اینا همه مؤثره. روح مؤثره، القاعات شیطانی مؤثره. جنیان در این مرحله مداخله میکنن. دوستان مراجعه کنن حضرت استاد آجای جوادی، هم در شناخت شناسی قرآن هم در تحریر تمهید مواردی رو ذکر کردن. فرصت نیست من با یه 10 دقیقه توضیح بدم که صریحا گفتن در اینجا عالم مثال متصل با مثال منفصل اختلاف پیدا میکنه. تأثیر پیشداوری ها اینجا مؤثره. مقام تفسیر میاد این رو تفسیر میکنه. یه مثال خیلی جالب بزنم، برای 7-8 تا مثال دارم. یه چیزی عارفان در مقام اندکاک ذات دیدن، حداقل جریان ابن عربی که خیلی برش تبلیغ میکنه او رو به عنوان مقام نور ذات میگیره. معروف است به مشاهده نور سیاه، یعنی عارف انوار رو که میبینه به یه جا میرسه نور سیاه. تقریبا در تجربه عارفان ما، عارفان مسیحی، با اختلافاتی وجود داره بین مشایخ از عرفا در اینکه این نور سیاه است. پس طالب میدونه اختلافه. عین القضات همدانی، احمد غزالی میگن نور سیاه ابلیسه. ابن عربی و قیصری و دیگران میگن نور سیاه نور مقام ذات، مقام اماس، مقام لا اسم لا رسم. تفسیر داره میکنه. من یه نور سیاه دیدم، برفرض درست دیده باشه، تو تطبیقش که دیگه الا ماشاءالله اختلاف و اصلا رافع اختلاف وجود داره. این اختلافات هست و این اختلافات از نظر معرفتی شهودات عارفان رو بی اعتبار میکنه و امکان دسترسی ما را به شهود درست از دست میده. این نوبت تمام، این ادله نقد شهود عارفان به اختصار. حالا هست استاد باید بفرمان این نفهمدن من تقریر میکنم که عارفان در پاسخ به این اشکالات چی میگن. تقریبا چیزی هم که گفتن 1000 سال دارن میگن. این فرمایش از استاد فرمودن که تکامل پیدا کرده، اتفاقا تو این زمینه هیچ تکاملی پیدا نکرده. یعنی حرفی که در آخرین آثار عرفانی ما که تقریبا باید بگیم مثل آثار حضرت استاد حاجی جوادی و عزیزان در این رتبه است، با میراث هزار سال پیش عرفان در مسئله معتبرسازی و ایجاد حجیت شهودات عرفانی فرق نمی‌کنه. سه گروه استدلال کردند، یعنی سه جهت عارفان آوردن برای که بگن تمیز میتوان داد، یعنی عارف خودش میتونه بفهمه که آیا این القاء شیطانی است یا نفع رحمانی است، آیا این دخالت جن است یا اعطا و موهبت الهی است. فرمودند، حالا از تالی میفرمایید من پاسخ میدم یا من تقریر میکنم؟ صلوات خدا بخیر.
اللهم صل على محمد.
در وقت دوم 15 دقیقه در خدمت استاد زمانی هستیم که مطالب تکمیلیشون رو ارائه بفرمایند تا باز در وقت دیگر استاد سبحانی هم مباحثشون رو تکمیل بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر از جناب استاد سبحانی نیام. خب مواردی رو فرمودن و من انشالله در همین فرصت جوابهایی که در ذهنم هست و آماده کرده ام عرض خواهم کرد. اولین نکته که فرمودن شما خلط کردید بین وحدت وجود و وحدت شهود، هیچ خلطی در اینجا صورت نگرفته. اگر به یه نکته توجه کنیم، شهود عزیزان علم حضوریه، علم حضوری با وجود و واقعیت یکیه. این که آمدن بعضی ها گفتن ما یه وحدت شهود داریم مثل علاءالدوله سمنانی که به هیچ وجه همیشون از مشایخ عرفا نیست و به تصریح ملا عبدالرزاق کاشانی و دیگران، ایشان جزء کسانی هستند که یعنی در واقع عرفا، یعنی فرض بفرمایید طبقه محی الدین و شاگردان او که معروف به اساتین عرفان هستند، ایشون رو جزء اساتین عرفان اصلا نمیدونن. اگرچه خودش بسیار مدعی است، حالا در همون کتاب الله شناسی که ایشون فرمودن بحث مشبعی راجع به این علاءالدوله سمنانی و کتاب او به نام العروه هست. مثالی که زدم بحث فضله رو قاضی نورالله شوشتری مفصل در مجالس المؤمنین علاءالدوله رو کشیده به محاکمه و میگوید که خلاصه این حرف شما به فضله نادرویشی آلوده است. مفصل، حالا ما وارد علاءالدوله نمیخوایم بشیم. عزیزان من، وحدت شهود با وحدت وجود به نظر حقیر یکی. چرا؟ چون شهود علم حضوریه، علم حضوری همون وجود خارجیه. این که میام وحدت شهود رو جدا میکنیم، نه خیر. وقتی که اون عارف، عرض کردم اون اندکاکی که در اونجا مطرحه، اندکاک ادراک استقلالی او هست، این اندکاک وقتی که اندکاک حضوری میشه، علم حضوری با وجود علم حصولی که نیست که ما میگیم آقا یه ادراکی من دارم خارج چیز دیگه است. این علم شهودی، هم تعبیری که فرمودید اتصاف، بله اتصافه. فرمودید تحقق، بله همون تحققه، چون شهود علم حضوریه. علم حضوری مگه با معلوم خودش متحد نمیشه؟ خب متحد میشه دیگه. این تفکیک کردن بین وحدت وجود و وحدت شهود، ما اون موقع که بحث میکردیم در قوم درس می‌خوندم، من به دوستان اصلا تفکیه از تفکیه درست نمی‌دونم اصطلاح از کجا در آوردن این اصطلاح رو. این هر اصلا درست نیست، چون شهود علم حضوری است. یک، علم حضوری متحد با وجود خارجی است. دو، وحدت شهود یعنی وحدت وجود، یعنی می‌فرمایید اتصاف، بله اتصاف، چون علم حضوری است. در اتحاد، بحث اتحاد عالم به معلوم، ما در علم حصولی غالب اتحاد شدیم. در علم حضوری که حتی بو علی که منکر اتحاد عاقل و معقول در علم حصولی، در علم حضوری اونم قبول داره که علم حضوری اتحاد بین عالم و معلومه، اتصافه. دوست دارید بگید تحقق؟ ولی تحققه، ولی تحققه، تحقق به این حقیقت، توجه فرمونید. ولی تحقق به این حقیقت که در اینجا گفته میشه، باید اینو بدیم که منظور از این تحقق همون شهود است، که این شهود استقلالی از بین میره. این که میفرمایید من این حرف رو زدم، شما که خیلی رو کلمات
الله شناسی رو تاکید میکنید، من تک تک عبارات ایشان را در همین توضیح که میفرمایید ایشون همون حرفای ابن عربی رو میزنه، که بله در این موضوعشون هم حرفا رو میزنه، تمام حرف ایشون هم بحث ادراک استقلالی است و بنده به استناد همون فرمایشات ایشون میگم که شما هم میگید این فرمایشات همون فرمایشات ابن عربی است. بله همین. میخواید من 10 جا رو برای شما بیارم که ایشون بحث ادراک استقلالی رو مطرح کردن؟ به نظر ما هم همینه، وحدت شهود همان وحدت وجوده و هیچ تفاوتی بین اینها نیست، به این دلیل که علم حضوری است، علم حضوری با وجود و واقعیت خارجی یکی است، اتحاد عالم و معلوم است، وحدت الشهود و وحدت الوجود. آزا اول. ثانیاً فرمودید آقا شما اصلا مسئله رو نفهمیدید، بحث وحدت تشکیکی و با وحدت شخصی و با چی رو قاطی کردید. سرور عزیزم، حاجی سبحانی، اسفار جلد 2 بحث علت و معلول فصل 25 مرحوم ملا صدر اونجا بحث علیت رو میاره روی تشکیک در ظهور و حرف عرفا را با بحث تشکیک در ظهور، عرفا که فرمودید قیصری صریحا علت و معلول رو نفی میکنه، علت معلول مشاعی رو نفی میکنه، علت و معلول وجود ربطی رو، علت و معلول تشکیک ظهوری رو عرفا نفی نمیکنن. عرفا خودشون قائل هستن به بحث علیت و با تفسیر مون تا تفسیر، نمیگن تشکیک در وجود. این وحدت شخصی وجود عبارت از تشکیک در ظهور. ملا صدرا مگه نمیگه الان هست حسل حق؟ بذارید من اون حرفیش تا حالا نزدم الان بزنم. فصل 25 26 27 سه تا فصل پشت سر هم ملا صدرا در این باب که همه میگه، ایشون میگه عرفا شامخین محی الدین عربی و دیگران همین حرف رو میزنن و ما هم همین حرف رو میزنیم.
در همون جا میگه علت و معلول نیست، میگه علت و معلول نیست.
بعد میفرماد اون کسی که به عرفا اسناد میدن میگن جهله صوفیه. ملا صدرا میگه این حرف جهله است، حرف محی الدین نیست. اون وحدت شخصی که حضرت عالی میخواییم بفرمایید، ملا صدر میگه حرف جهله صوفی است، نه حرف محی الدین. محی الدین عبارات قیصری رو میاره، عبارات محی الدین رو میاره، شواهد و ادله فراوان. بحث علیت رو عرفا قبول، تفسیر جدیدی ارائه کردن. بله علت و معلول رو نفی میکنن، علت و معلول مشایی، اضافه مقولیه رو نفی میکنن، اما این که ما علت و معلول رو به معنای این که معلول شأنی از شؤون علت، ایشون میگه علیت تشعانه. بنده بارها عرض کردم وجود پرتوه تجلی، امارات تجلی هم که تو روایات الا ماشاءالله از ائمه داریم، الحمدلله المتجلی لخلقه و حاله، بحث تجلیه، بحث ظهوره، فنائه در ذات با همون بحث ظهوره. و اگر حضرت عالی تعبیری میفرمایید، توجه فرمودید، این تعابیر را باید با اون تعابیری که مهره فن بیان کردهن، شما چرا اون تفسیر جهله صوفیه را به محی الدین نسبت میدید در حالی که ملا صدرا میگه این حرف جهله صوفیه است، نه حرف محی الدین. حرف محی الدین تشکیک در ظهور است، نه تشکیک در وجود، تشکیک در ظهور. من حقیر که فرمودید وجود ربطی عرض کردم، بعد عرض کردم منظورم از وجود ربطی همون تجلیه، نه اون وجود ربطی که در تشکیک وجوده. من بحث تشکیک وجود اصلا مطرح نکردم، بحث تجلی. البته درست فرمودید من وجود ربطی گفتم، ولی بعد عرض کردم منظورم همون بحث تجلیه.
بعد در تجلی تشکیک وجود ربطی داریم؟
این بله
در تجلی وجود ربطی داریم؟
نخیر عرض کردم من تصحیح کردم گفتم تجلی
بعد رابطه علیت تجل... و معلولیت.
بله بله،
یعنی دو وجود هست تشکیق... یکی علت دیگه.
نخیر، وجود اصلی و ظهور، وجود اصلی و ظهور، وجود استقلالی و ظهور، بحث علت اصلا همینه. به ملاحظه میفهمید خود حضرت عالی که وارد هستید کیفیت انتشار کثرت و عرفا چجوری تعبیر میکنن کثرت در عالم چجوری. پس عارف اصلا هیچ کثرتی در عالم قبول نداره، کثرت ظهورات که قبول داره که. چگونه فیض اقدس میاد بعد فیض مقدس میاد بعد اعیان ثابته بعد از اعیان ثابته، چجوری ما از علم باری به عین میایم؟ تمام اینا تو کتابش هم مقدمه قیصری پره. عارف کثرت قبول نداره یعنی چی؟ تعبیر جهله صوفیه که هیچ نیست. کدام عارفی همچه حرفی زده؟ اونها وجود را که دیگران وجود تبدیل به ظهور کردن. انتشار کثرت عزیزانی فرمایش آقای سبحانی فرمودن، ملاحظه بفرمایید عرض منم کنارش بذارید. البته من واقعا حاضرها رو قبول دارم به عنوان یک محقق و پژوهشگر، واقعا زحمت کشیدن، ولی بالاخره ببینید یه بحث در اینجا این هست که حضرت عالی بفرمایید، حالا اینو شما بفرمایید، کیفیت انتشار کثرت بنابر طریقه عرفا چیه تو عالم؟ اصلا یه بحث خیلی مهمیه، چون هم فلاسفه هم عرفا این مسئله رو قبول دارن که اصل حقیقت هستی حضرت حق تبارک و تعالی واحد است به وحدت حقه حقیقیه مطلقه. کسرت از این وحدت چجوری پدید آمده؟ خب مشاء یه تعبیری داره، اشراق یه تعبیری داره، حکمت متعالی یه تعبیری، عرفا یه تعبیری دارن، انتشار کسرت در عالم، اسماء کلیه چیه، اسماء جزئیه چیه، میگن آقا این موجودات اسماء جزئیه خدا هستن، اسماء جزئیه از اسماء کلیه پدید آمده، این علت و معلول نیست؟ بس این چیه؟ بس این چیه؟ چجوری کسرت تو عالم پدید آمد؟ عرفا هم چه حرفی ندارن؟ آخه یه حرفی ما گاهی از وحدت وجود میزنیم، آخه هیچ کسرتی نیست، هیچی نیست در عالم، هیچی نیست، عدم محض، چه حرفا نیست که؟ انتشاء کسرت از وحدت بنابر طریقه عرفا رو حضرت عالی تبیین بفرمایید که ظهور اول چی بوده، تجلی اول چی بوده، حقیقت محمدیه چی بوده، بعد از حقیقت محمدیه چجوری عرضم به حضور شما مقام فیض اقدس درست شده، بعد چجوری از فیض اقدس اعیان ثابته درست شده، بعد چجوری از عرضم به حضور شما اعیان ثابته در عالم علم چجوری تبدیل به علم شده، این مسیر که طی شده چجوری طی شده، تجلی به نحو تجلی اتم در انقص دیگه، ظهور مظهر اتم در... خب این هم بحث علیت منتها، علیت مشائی نه و سایر علیت هم نه. این راجع به این مسئله که این سه تا مطلبی که اول فرمودید، حقیر بحثی که عرض کردم هیچ خارج از بحث نبود بلکه متن بحث بود، این فرمایشی که رفتی تو اعتبار ما توی این نقدها و اینها اصلا قرار نبود وارد بشیم و برخلاف فرمایش اگر اینها بود بنده هم این مطالب رو آماده و مهیا توجه فرمودی دارم، بحث ما قرار شد این که ببینیم آیا مقام فنا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، ما روی این بحث وارد شدیم، نقدهایی که بر این شهود میشه که حضرت عالی فرمودید و بحثهایی که هست و پاسخهایی که هست، ما والا قرارمون دیشب اصلا بر این معنا نبود، حالا اگر قرار باشه هر جوری هم بخواهیم ما وارد حضرت عالی میگم خارج از بحث، ما خارج از بحث نشدیم، ما عرضمون اینه که آقا این فنا به اون معنایی که هست وحدت، عرضم به حضور شما در شهود همون وحدت در وجود است و این دوتا با هم یکیست، با همون استدلالی که خدمتتون عرض کردم که علم علم حضوریه، علم حضوری با خارج متحده، شهود در اینجا از وجود اصلا نمیتونه جدا باشه، شهود این همون وجوده چون علم حضوریه، علم حضوری دو چیز نیستن، فرمودید لازمش وحدت شهود اتصاف نیست، چرا اتصافه؟ وحدت شهود چون علم حضوریه، علم حضوری نفس وجود خارج دریافت میکنه، لازمش اتصافه، تحقق بل لازمش هم تحققه، متحقق میشود، توجه فرمودید. چهار تا ویژگی هم فرمودید که آیا اینا رو قبول دارین یا نه؟ بله قبول دارم. اولین ویژگی این که فرمودید بحث تحقق فرمودید، اونجا این ویژگی ها رو
ترتیبش اول عرض کردم که علم حضوری، علم حضوری علم حضوری نیاز داره،
این چه عرض کردم علم حضوری که اصلا برو برگرد نداره، اصلا عرفا تو فضای علم حصولی همونطور که استاد اشاره کردن در مقام تفسیر شهودشون به اینجا میرسن، ولی اون چیزی را که مستقیما ادراک میکنن چه علم حضوری بلا اشکال. بله بحث عصمت رو مطرح فرمودید که اینها میگن ما معصوم، اصلا عصمت در غیر ائمه معصومین امکان دارد، همینه بله؟
بله میگن شهوداتشون بله. در این مرتبه معصوم
ما معتقد هستیم، ما معتقد هستیم، حالا ادلهش هم خدمتون عرض میکنم، عصمت دارای مراتب، یک مرتبه عالی عصمت از قبل تولد و این تولد و الی آخر در تمام مراتب، عصمت از گناه، عصمت از خطا و اشتباه، این مال ائمه معصومین و انبیاء عظام الهی است، هیچ کس در اینجا مشارکت ندارد، ولی یک مرتبه عصمت این به نظر ما بعد از رسیدن به مقام فنا برای عارف حاصل می شود، اون عصمتی از دست برد شیطان، یعنی شیطان نمی تواند در اون انسان کامل با فرضها با این فرض انسان کامل چنان که به مقام فنا برسد و مثلا فرض بفرمایید مثل سلمان بشه که 10 مرتبه ایمان رو همه رو احراز کرد، این شیطان دیگه درش راه نداره. به چه دلیل؟ به دلیل آیات متعددی که در قرآن داریم که شیطان میگوید فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، عباد الله مخلصین از دست برد شیطان محفوظن، شیطان نمیتواند اونها راه پیدا کنند. شیطان در ادراکات اونها، در مشاهدات اونها ابدا نمیتواند دخالت کند. طبق این آیه مبارکه قرآن برهانش هم ثابت، یعنی برهانی هم هست. وقتی که به مقام فناء در ذات الهی برسد و خدا چشم و گوش او بشود، چنین شخصی دیگه نمیشه شیطان در او راه پیدا کند. شیطان راه پیدا نمی کند. عباد الله المخلص، عباد الله مخلصی کیا هست؟ اون که 10 درجه ایمان حاصل کرده دیگه، 10 درجه ایمان دیگه چجوری میخواد شیطان بر او مسلط بشه؟ بله این اسمت میشه، این اسمت میشه، ولی این اسمت غیر از اون اسمت ائمه است که فرمودید. محی‌الدین میگه حفظ، بله ما این حفظ را قبول داریم، به استناد همین که وقتی که شخصی خدای متعال سمع و بصر او شد، این سمع و بصر از دست برد شیطان مسئول و محفوظ خواهد. تمامه؟ چشم. اللهم صل علی
محمد. خدمت شما هستیم این 15 دقیقه تکمیلی رو بعد ان شاء الله.
خب ممنونم از جناب استاد که تلاش کردن که بحث قبلیشون یه مقدار توضیح بدن. این که خارج از بحث نیست، من به تابلو نگاه میکنم، ظاهرا بحث ما در بحث اعتبار شهوده. بحث فنای در ذات رو محدود کردیم و آقایون پیشنهاد دادن، یعنی در باغ اعتبار شهود در حالت فنای ذاتی بحث کنیم، نه مسئله فنای ذاتی. یعنی ما خروج از عنوان و تابلو بکنیم یه چیز دیگری که امروز توی
چی؟ کجای تابلو؟
چی؟
کجای تابلو؟
او تابلویی که دادن حتما. نه منظورم نه اینجا، نه. تابلوی بعد به شما نرسیده، از عنوان موضوع شما نمیدونستی؟
نه
فهرستی که بنده دادم به شما، شما نخوندی؟ خب بله تو اونجا بود دیگه. خب توی اونجا خب 4 تا نفرمایید. نه نه ببینید آقا نفر، خب حالا نمیخوام وقت بگیریم. پس عنوان بحث دارن همه آقایون که اینجا آمدن برای بحث اعتبار شهود آمدن، نیومدن یه بار دیگه تقریرات بحث وحدت تشکیکی و وحدت عرشاد شخصی بشنم. این که تو همه کتاب ها هست. اینجا مسئله اساسی ما اینه که عرفان پایش روی شهوده، اساس شهود و عالی‌ترین شهود، شهود در مقام ذات. صحبت در این است که شما باید اسمتی رو ثابت کنید. احتمالی که اونها معصومن اگر اینطور باشد هیچ فایده نداره عرض خواهم کرد. ببینید پس اولا بحث ما بحث اعتبار شهوده. شما می‌فرمایید از نظر من شهود با حضور یکیه. ما اینجا دیدگاه شما رو نمی‌خواستیم. ما اتفاقا فرمایش می‌فرمایید شهود از کجا آوردن؟ عذر می‌خوام، این که وحدت شهودی غیر از وحدت وجودی است، از کجا آوردن؟ میگم از شهود آوردن. یعنی اینهایی که رفتن شهود کردن اینجوری دیدن که ما جهان را به رنگ خداوند می‌بینیم. اونا گفتن ما رفتیم با خدا متحد شدیم، اصلا متحقق شدیم، بالاتر فهمیدیم جز خدا هیچ چیز نیست، ما نیستیم. این دوتا شهوده، منکر که نیستید. این که می‌فرماد علاءالدوله سمنانی اعتباری نداره، سندتون عبدالرزاقه، عبدالرزاق فانی در ابن عربیه، حتما عبدالرزاق باید علاءالدوله سمنانی رو بزنه. نفاهت الانس جامی مفصل داستانشو داره که شما بهتر میدانید. عبدالرزاق حتما باید بزنه علاءالدوله سمنانی رو. اعتبار علاءالدوله سمنانی رو از کجا میفهمیم؟ از سلاسل و طرق صوفیه. عزیزان رو باز کنن سلاسل صوفیه رو ببینن، ببینن علاءالدوله سمنانی در چند طریقت صوفیه وجود داره، ابن عربی در کجا چند وجود داره، خیلی روشنه. اتفاقا من میخوام یه فرمایش شما دقیقا در همون کانون اشکال بود. یعنی گروهی آمدن معتقدند که ما علم حضوری داریم و معنای علم حضوری یعنی اتحاد وجودی. قائلین به وحدت شهود میگن آه اینجا معناش دیدن واقع است، درش علم حصولی هم واسطه نیست و معناش تحقق به وجود خارجی هم نیست. در ذهن و خاطر شریف شما این است که بین علم حصولی و علم حضوری واسطه وجود نداره، ظاهرن هست عقلی میدانه و فیه اشکال عظیم. من فقط مثال میزنم چون محل کلام. اصلا بین تعریف علم حضوری و علم حصولی هست عقلی نیست. شیخ اشراق که معتقد است که رؤیت ما رؤیت مستقیم خارجه، علم حصولی یا علم حضوری؟ شیخ اشراق اعتقادش این است که در مبصرات، نه جواب بدید در اونجا،
بله
در مبصرات شیخ اشراق قائل است که ما عالم خارج را که میبینیم مستقیم میبینیم، واسطه صورت نداره. همین مورد نقضه. قائلین به وحدت شو چی میگن؟ میگن همون طوری که شیخ اشراق میگه مبصرات رو ما مستقیم میبینیم واسطه صورت نداره، ما کل جهان رو به رنگ خدا میبینیم واسطه صورت هم نمیخواد. حضوری هست اما نه حضوری معنای اتحاد وجودی که اصلا محل کلام ما نیست. ببین من ادعا نکردم که عارفان میگن کثرتی وجود نداره. در جلسه گذشتم بعضی مطالب به من منسوب میکنید. من دقیقاً تفاوت بین نظریه جهله صوفیه و نظریه عرفای شامخین رو در بحث‌های مختلف گفتم، نوارش هم هست. عبارت‌های ابن سینا به عبارت‌های فتوحات هم خوندیم، خیلی روشنه. عرفا کثرت رو قبول دارن، وحدت رو هم قبول دارن. وحدت شهود هم وحدت به کثرت رو قبول داره، وحدت تشکیکی هم وحدت به کثرت رو قبول داره. ولی سه جور جمع میکنن بین اینها. تقریر شما همه اینا رو یک کاسه داره میکنه. یعنی کل نزاعی که الی یومنا هذا در تفاوت میان وحدت تشکیکی و وحدت وجودیست شما نادیده میگیرید. در عباراتون حداقل در تعبیراتون خلط بود بین وحدت شخصی و وحدت. خب حالا بیام بر سر اون بحثی که میخوام مطرح کنم، اشاره کنم، چون دوستان میدونم مشتاقن این قسمت رو بشنون. ببینید اشکالات رو عرض کردم، بازم اشکال هست، اجمالش رو گفتم. عارفان از قدیم، قدیم که میگم شاید آخرین اولین متنی که در تاریخ عرفان ما وجود داره در قوت القلوب مکی باشه. در رساله قشیریه بهش اشاره شده ولی ظاهرا در قوت القلوب نرسیدم یادداشت‌های خودم ببینم، چون زمانی که تاریخ عرفان میگفتم این مسئله رو دقیقاً با آدرسش آوردم، اگر لازم بود ای را عرض میکنم. تقریباً 1000 ساله که عارفان ما در جواب این نوع اشکالات پاسخهایی دادند. گفتن نه، ما یه روشهایی داریم که از طریق اون روشها شهودات عرفانی رو تصحیح میکنیم. او چیه؟ تقریباً 3 دسته پاسخه. 1، پاسخهایی که به نوعی برگردوندن به آثار و نتایج شهود. گفتن وقتی که عارف شهود میکنه 2 حالت براش پیدا میشه. اگر در این سکینه آمد، آرامش آمد، بهجتی پیدا شد، این معلوم است که شهود حقه. اگر حالت استرابش هنوز پیش بود و کذا و کذا، این معلوم است که این شهود باطله. خب خودشون پاسخ دادن، از شارحان فسوس پاسخ دادن، حتی شاید قیصری آدم نیست که میگن این چه حرفی شما میزنی؟ وقتی شما میگید مداخلات شیطانی در اصل شهوده، همون شیطان و ابلیسی که اصل شهودشو میندازه آرامش هم درست میکنه. یه نشد. تمام این پاسخ ها هیچ. به تدریج این پاسخ کنار رفته، کمرنگ شد. 2 پاسخ دیگه مونده. گفتن یکی میزان ما کتاب و سنته، دوم میزان ما عقله. نمیدونم من چقدر فرصت دارم که رو توضیح بدم با عبارت های این.
7 دقیقه از وقت مونده.
یعنی 8 دقیقه دیگه داره. 7 دقیقه مونده. بسیار. حالا سعی میکنم به اختصار. گفتن یکی کتاب و سنت. عارف وقتی چیزی رو مشاهده میکنه، مقام ذات رو که مشاهده کرد، مراجعه میکنه به کتاب و سنت. کشف معصوم، کشف نبی اکرم، او رو مقایسه میکنه. اگر با او مقایسه شد درست در آمد، میپذیره. اگه نبود رد میکنه. پاسخی که دادن و خیلی روشنه، سوال این است که کدام کتاب و سنت؟ همون کتاب و سنتی که در اختیار ماست، ما بین الدفتینه، دیگرانم میفهمن، یا او فهمی که این عارف شاهد از این آیه قرآن داره. اگه منظور اون آیه و روایتی است که همه میفهمن، که عارف اصلا قبول نداره فهم رو، معتقد است که من به حقیقت او رسیدم، من از دولب رسول الله شنیدم، باطن قرآن بر قلب من نازل شد، من میتونم بیام ظاهر قرآن رو. و شاهد علی ذلک، هیچ کدام از اهل الله شهودات خودشون رو به ظاهر قرآن عرض نکردن. من عرض کردم اول تا آخر فصوص الحکم رو نگاه کنید، شهودهای درست برخلاف نصوص قرآن آمده و توجیه کردن. من عرض کردم موقعی گیر میکنن خطیئاتهم میشه جمع خطبه برای اینکه مطلب شهودی درست بشه. قیصری در 2 جا حداقل در شرح فصوص الحکم این رو میگه، یکی در ایمان فرعون دوستان نگاه کنید، وقتی ایمان فرعون رو توضیح میده میرسه به اونجا که با یه حرفا که با آیه نمیسازه، میگه شیخ را معذور دارید چون فسوس از دست پیامبر اکرم گرفته، چون این مؤید است به شهودات نبوی، این حرفا رو زده خلاف قرآن. پس معلوم است منظور از میزان بودن قرآن، این قرآنی که ما میفهمیم نیست، این قرآن همون شهودات اونه. اینجا دیگه قرآن میزان شهود نیست، شهود میزان قرآن شد. یعنی عارف شهودی در عالم واقع داره، قرآن جلوش گذاشته، هر جا با شهود میسازه میپذیره، هر جا نمیسازه تا اونجایی که میتونه به ظاهر درست کنه درستش میکنه، نتونسته ظاهر رو خراب میکنه. میخواد بگه عذاب از عذبه، مگه میشه کسی در جهنم عذاب ببینه؟ شیرینه، عین ثابتش اختزا میکنه بسوزه، کیف میکنه. آقا عذاب علیم چیه؟ عذاب ریشش عذبه، شیرینه. کتاب میتونه میزان شهود عارف باشه، این که نیست. وانگهی سوالمون این است، وقتی شما میگید با میزان کتاب میسنجه، یعنی موافقت قطعی داره با کتاب یا عدم مخالفت قطعی؟ مطلب خیلی دقیقی. میزان بودن قرآن و روایت، اگر منظور این است که موافقت قطعی داره، عارف در اون مقام کمال خودش برمیگرده میاد نگاه میکنه ببینه اگه عیناً در کتاب و سنت آمده میپذیره، نبود نمیپذیره. پس این همه زحمت و ریاضت و سیر و سلوک و صعود برای چی بود؟ اگر منظورتون عدم مخالفت قطعی است، عارف نگاه میکنه ببینه اگه مخالف با قرآن نبود میپذیره. خب همه سلوک و همه شهودای عارفان مخالفت قطعی با قرآن نیست. بنده از الان تا صبح میتونم هزار تا گزاره اینجا ادعا بکنم، هیچ کدومش مخالفت قطعی با قرآن نداره. پس اساساً مراجعه به کتاب و سنت و شاهد علی ذلک عرض کردم، شما یه جا نشون بدید که یه عارف واصل در مقام اندکاک ذات که به اون رتبه رسیده برگرده بگه آقا قرآن خلافش میگه. آقا ما باید اصلا یه نکته دیگه عرض میکنم، عارف واصلی که داره عین حقیقت رو میبینه، هیچ تردیدی نداره. اگر اون کسی که شاهد است تردید داره، ای که نرسیده، ای شهود نیست. اگر رسیده است به اون مقام و یقین دارد نسبت به شهودش، چرا به کتاب سنت مراجعه کنه؟ من بیرونی نشستم میگم این مطلب شما با قرآن منافات داره، اون من کنه قرآن پیدا کردم، پیغمبر بر من ظاهر شد، گفت همه آیاتی که بر من نازل شده این همی بر تو نازل شده، من با آیه قرآن مثلا تردید میکنم. مراجعه به کتاب و سنت مانه کسی است که در شهود تردید میکنه، کسی که خود شاهده به تعبیر شما علم حضوری داره و این حقیقت داره اصلا فرض مراجعه نداره. ایناست که سیره عملیه ایناست که اهل الله هیچ وقت هم مراجعه نکردن، هرچه آیه و روایت دیدن اونی که موافق بوده پذیرفتن، هر جا هم خواستن آیه و روایت درست کردن. ما یه تحقیقی انجام بدیم، متاسفانه مونده منتشر نشده، به اندازه یک کتاب تمام روایات موجود در کتب عرفانی رو در آوردیم، همه تقسیم بندی کردیم که چند تا از این روایات در مجامع روایی شیعه و سنی وجود داره، کمتر از 10% اونها از روایات، 90% روایاتی که در کتب عرفانی وجود داره لا عین ولا اثر در هیچ کتاب روایی شیعه و سنی. دلیلش چیه؟ ابن عربی 10 بار در فتوحات گفته یه روایت میخونه میگه یصحح الکشف، عبارتش اینه یصحح الکشف و ان لم تثبت اهل النقل، این روایت درسته. چرا؟ چون کشف تاییدش میکنه، کشف مؤید نقله، نه نقل میزان کشف. دو دقیقه این بحث عقل رو هم بگم انشاءالله در یه جلسه در محضر است استاد و دیگران. دلم میخواد رابطه یه بحث عقل با شهودات عارفان رو مفصل بحث کنیم، چون تمام استخراج کردیم به تعبیری که از دو سال تامنن کار فقاهتی هم کردیم، معارضاش رو در آوردیم، اختلافاتش رو در آوردیم، نشون دادیم. این رو اینجا من ادعا میکنم از مسلمات میراث عرفانی ما و سخن بزرگان ما این است که اون چیزی که در مقام شهود اتفاق میفته نه تنها دست عقل بهش نمیرسه، بلکه دقیقا معارض است با عقل و عقل کاملا اون رو نفی میکنه. چند عبارت رو من اینجا بخونم که معلوم بشه که من این مطلب رو دیدم، البته تفصیلش انشاءالله در مطالب بعدی خدمت بزرگان خواهیم بود. بله، حالا من نمیدونم گزینشم کردم که کم بشه، تعداد کمتری رو من اینجا عزیزان رو بله. خب حالا از استاد بفرمان اگر آیون حوصله داشتن، عبارت‌های صریح که صریح عارفان از ابن عربی گرفته، قبل از ابن عربی بعد از ابن عربی صریح گفتن در اونجا که مقام جمع است، اصلا جای بحث ضدین نیست. در اونجا ضدین با وصف ضدین جمع میشن. ابن عربی میگه خداوند متعال محالات انجام میده، مثال میزنه، مثل دخول کل جمل فی سم الخیاط، میگه در حالی که خیاط فی سقرهی و الجمل فی کبره. بعد میگه برای خداوند متعال که مثلا محالات مطرح نیست. از جناب آقای حسنزاده آوردم که فرمودن در اونجا ایمان عقل نظری است که مسئله تناقض تضاد مطرح میکنه. در اونجا علت معلول است، معلول علت، اصلا وصف علت و معلول در اونجا معنا نمیده. پس اینم بماند که اگر میزان رو شما کتاب و سنت میگذارید، عرض کردم اگه میزان رو عقل قرار میدید، اصلا اون مقامی که عارف در اونجا شهود داره جای دسترسی عقل نیست. نه تنها جای دسترسی عقل نیست، بلکه احکام اون مرتبه نقض قوانین منطقی میکنه. من رو با این تعبیر دارم میگم، و شما گفت و ذمتی علیه رهینه، شما از من عبارت بخواید، تحلیل بخواید، من عبارتها رو بیارم من الاول الالآخر الى یومنا هذا، که اصلا شهود عارفان در مقام ذات درش اصلا تا اصلا شطحیات، یعنی این اصلا شطحیات عرفانی یعنی دیدن امور متناقض و خلاف منطق و بیان او به زبان که دیگران وقتی میبینن قرع سهم میکنن. والحمدلله،
تشکر میکنم از هر دو استاد معظم که رعایت وقت کردن و در وقتی که اختصاص داشت مطالبشون رو ارائه کردن. قطعا شما هم مثل ما معتقدید که این وقت کافی نیست برای اینکه مسائل همه مطرح بشه و به جنبندی و نتیجه کامل برسیم، چون که در بیان استاد سبحانی هم بود نیاز به وقت دیگری هست که این مدعیات مستنداتش هم مطرح بشه و در ارتباط با اون گفتگو بشه. سوالاتی رو مطرح کردن که عمدتاً سوال از استاد زمانی است، به استثنای یکی دو تا که سوالای از استاد سبحانی است. من با اجازه شما بزرگواران سوالات رو در اختیار اساتید قرار میدم و انشاءالله پاسخهایی که میدن از طریق همین گروه مرکز تحقیقات یا کانال مرکز تحقیقات در اختیار عزیزان قرار میگیره، میتونن پاسخها رو مشاهده بکنن. چون اگر بخوایم به سوالا بپردازیم وقت کافی نیست، ما دو تا 5 دقیقه پایانی برای اساتید در نظر بگیریم که بحثشون رو جنبندی و تکمیل بکنن و بعد انشاءالله سوالها رو عرض کردم در اختیار اساتید قرار میدیم، پاسخهاشون رو چه به صورت صوتی یا چه به صورت مکتوب در انشاءالله ارائه خواهد شد. فرصت نداریم اجا
باش آقایون نشستن، هر که از آقایون میخوان برن 10 دقیقه ایم نداره، یه آجان اجازه بدن داره. الان هم تو که میگن حرمت دوستان، بله
استاد
فرمای شما کاملا متینا جا.
اگر آقای
حالا مانعی نداره، ما ختم جلسه رو اعلام میکنیم، دو استاد هستن و انشالله پرسش پاسخ در خدمت عزیزان
تو ده دقیقه ما خدمت آقایون باشیم. از آقایون آزادن، یعنی در محضور نباشن، اگر آقایونی که قول و قراری گذاشتن دیگه در محضور نباشن.
اگر عزیزان چون اجازه بدید آقای حسینی، من فرمایش شما متینه، منتها با توجه به این که اساتید این مطلب رو ترک کردن که وقتی که برای ما در نظر گرفتید 20 دقیقه بخوایم این مطالب عمیق رو مطرح بکنیم، از جمله پیشنهاد خود عیزه از جمله حضرت عالی هم همین بود که این وقت کافی نیست، وقت بیشتری رو برای ارائه در اختیار اساتید قرار بدید که اساتید مطالبشون رو القا بکنن. ما هم بر اساس فرمایش اساتید و اون چی که خود عزیزان متقاضی بودن که وقت بیشتری اختصاص برای تبیین و ارائه باشد، برنامه رو تغییر دادیم و الا 4 تا هستی بحث ما این بود که هر استاد 20 دقیقه القای بحث بکنه، 10 دقیقه برنامه تکمیلی داشته باشه، باقیش رو ما فضای پرسش و پاسخ داشته.
5 دقیقش گذشت. آره همین رو همین گذشت. اگر گفته بودید الان جا دو جواب
با توجه به این با توجه به این مسئله ما سوالات رو میخونیم برای که سوالات تر شده باشه. در عین حال اساتید میخوان اون فضایی که در اختیار دارن جمع‌بندی بکنن مطلبشون رو، یا به این پرسش‌ها پاسخ بدن و امرو الیهم. خب یکی از اشکالاتی که یکی از سوالاتی که مطرح کردن خدمت استاد زمانی، شما که وحدت شهود رو همان وحدت وجود میدانید و اتحاد عالم و معلوم و شاهد و مشهود را قائل هستید، پس چرا در ابتدای بحث فرمودید عرفان سخن از اتحاد و اندکاک را قائل نیست، عرفا منظورشونه؟ فرمودید مگر می شود ممکن با واجب واحد شوند؟
بله.
میخواین سوال بعدی رو بخونم یا پاسخ بدم؟
بخونید بعد حاج آقا خودشون حیا بدید دستشون هر جور صلاح بدن. از وقت بهتر است.
نمیدونم. هر تو شما بگید.
بله. سوال بعدی هم اینه که به اشکال اختلاف شهود عارفان بین خودشون و تناقض شهود با عقل و نصوص که نسبت به موضوع بحث و اصل هدف جلسه بود پاسخ نفرمودید، پاسخ بدین. در سوال بعدی چرا با توجه به اهمیت توحید و موحد شدن ادله نقلی به مقداری که در خود مقام باشد نداریم و همچنین نصوص برای این تغییر نداریم، همونطوری که در مسائل کم اهمیت تر مثل نماز، زکات که مسئله جزئی است، روایات و نصوص متواتر داریم؟ آیا اهمیت بحث اقتضای بیان بیشتر از معصومین رو نداشت؟ که این سوال رو هم باز از حضرت عادی پرسیدن. این دو سه تا سوال رو میخواین اشاره‌ای داشته باشین تا با سوالات آیه صبحانه مطرح.
در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم، در رابطه با حالا از بقیه سو استفاده بکنیم، در فرمایشات حضرت استاد سبحانی که مطرح کردن، حالا چون نوبت آخر به ایشون افتاد، حقیر خب بالاخره صحبت هایی دارن، خب وقت جلسه هم دیگه تمامه، حالا نمیدونیم کجا باشه که انشالله بنشینیم و این مسائل رو با هم دیگه گفتگو کنیم در جمع فضلای عزیز و به یک نتیجه نهایی برسیم. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، تمام اون مسائل، فقط همین رو میخواستم عرض بکنم که حقیقتاً تصور حقیر از فضای جلسه، صحبتی که دیشب شد راجع به همین بحث بود که ما بریم روی امکان این بحث و تفسیر این بحث، اشکالاتی که مطرح فرمودن تمام اشکالات بنده هم درسته که هدف جلسه این بود، ولی این محور چهارم بحث ما رو محور اول موندیم، من به حال چهارم نرسیدیم که بحث اعتبار سنجی باشه. 7 محور استاد پیشنهاد کردن، قرار بود اینا رو با هم یک یکی بریم جلو، ما در محور اول موندیم، یعنی ما هنوز قبل از این 2-3 محور دیگه مونده تا برسیم به اعتبار سنجی شهودات. یه دفعه حضرت استاد رفتن تو اون مقوله، بله هدف جلسه همین بود، قطعا هم همین بود، بحث مهم همینجاست، مونده قرار بود ما طبق تنظیم اگر می‌فرمودی طرح بس اول بریم اونجا، ما حرفی ندارم اول بریم، ولی به نظر من خلاف مسیر حضرت استاد حرکت فرمودن
بحث یه دفعه بردن در یه جای دیگری که اون چون یه بحثیه که بحث اعتبار سنجی واقعا یه بحث خیلی مفصل و مشبهی که الان دوستانم همین سوالات تو ذهنشون ایجاد شد. ما اگر اون محورها رو منظم می‌رفتیم جلو میتونستیم در این بحثم به نتیجه‌ای برسیم. من اینو بالاخره گلایه‌ای دارم از حضرت استاد که یه دفعه محور چهارم آوردن محور دوم قرار. ما تو محور اول هنوز موندیم و یه دفعه بریم محور چهارم. در هر حال حالا فارغ از این بحث، سوال اولی که فرمودن بنده عرض کردم وحدت شهود همون وحدت وجود است و در وحدت وجود عالم و معلوم با یکدیگر اتحاد پیدا می‌کنند. فرمودن شما اول بحث گفتید بحث فنا بحث اتحاد نیست. ببینید اتحاد دو تا معنا داره. یه معناش اتحاد به معنای اینکه دو شی در عرض هم با هم یکی بشه، این قطعا اون همونی که باطله. ولی یک اتحاد که در تعابیر بزرگان تعبیر میکنن به اتحاد مطلق و مقید، مطلق و مقید اتحادشون فرق میکنه با دو تا مقید با هم، اونی که محال اتحاد دو تا مقید با همه. اما اتحاد مطلق و مقید، اتحاد مظهر و ظاهر، این اتحاد میگن اتحاد من وجه و مغایرت من وجه. اینه اون بحثی که ما عرض کردیم در اتحاد آل و معلوم. یعنی این عارف وقتی که در فناء مقام فناء در ذات به اون حقیقت میرسه، نه این که متحد میشود با واجب تبارک و تعالی با کنش، در حد ظرفیت خودش، در حد ظرفیت خود متصف میشود به اون صفات حضرت حق تبارک و تعالی، تو در حد ظرفیت خودش که همون عرض کردم عبارت کنتو سمعه و بصره و یده همینو میخواد بگه. نه اینکه الان در این علم و تو بحث علم حضوری که بحث شده که موجود پایین‌تر به موجود بالاتر چطوری علم حضوری پیدا میکنه، گفتن علم حضوری در حد ظرف وجودی خودش، نه در حد ظرف وجودی او. اون اتحادی که میگیم محال اینه که بخواد این شخص در مرتبه واجب با واجب تبارک و تعالی یکی بشه، در چیز رتبه مساوی بشن با هم. ولی اینجا این نیست. در هر علم حضوری اگر این علم حضوری از پایین به بالا باشه، این پایین بالا را حقیقتش را دریافت می‌کنه در حد ظرف وجود خودش، در حد ظرف وجود خودش، یعنی متحد میشه در حد ظرف وجودی خودش. ولی زمان مثلا میگیم رسول خدا از اسما و صفات الهیه یه حدی داره، امیر المؤمنین یه حدی داره، سایر انبیا یه حدی دارن، همه اینها با اون علم مشاهده قلبی به مرتبه فناء در ذات الهی رسیدن، ولی هر کدوم در ظرف وجود خودشون، یکی میشه افضل الانبیا و موسی، یکی میشه پایین تر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بس بنابراین منظور از اتحاد این انشاءالله پاسخ حالا در این حد.
بازم اگر سوالی از اینجا هست
ببخشید من سوال آقای سبحانی رو بپرسم. اجازه بده نه خواهش میکنم اجازه بده سوال رو من بپرسم. آقای سبحانی سوالی که از چادی پرسیدن، گفتن آقای مکتب معارفی خراسان حجیت و اعتبار شهود رو منکر است، چه کار کردی دارد؟ مهمترین عامل حقانیت مکتب تفکیک مشاهده مرحوم میرزا مهدی اصفهانی چه توضیحی دارد؟
خب البته اینجا موضوع بحث ما شهود از دیدگاه مکتب تفکیک نیست. اگر یک جلسه ای بگذارید بنده به عنوان یک محقق در این زمینه حاضرم مبادیش رو بگم، مدارک رو بیارم و روشن کنم. از دیدگاه مکتب معارفی شهود به نحو مطلقش اعتباری نداره. بارها و بارها در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نقل شده، در هیچ یک از کتاب‌های ایشون تقریباً 10,000 صفحه با دست خودش نوشته. حتی در یک سطر اگر یک کسی یک کلمه یک گزاره پیدا کرد که یک ده بحث اعتقادی فقهی به شهود نسبت داده شده باشه بیاره نشون بده. همه اون چیزی که میگن یک رؤیای صادقه است که ایشون داره، که اون رؤیای صادقه مضمون اخبار متواتره، طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابقون به انکارنا. شما فقط کتاب بصائر الدرجات رو نگاه کنید، 10 باب از ابواب بصائر الدرجات روایات اینه. که لا شرقو ولا غربو و امثال اینها. ایشون در هیچ کتابش حتی همین تک خواب یا اگر رؤیای صادقه بوده یا مشاهده‌ای بوده در هیچ کتابی ننوشته، در هیچ کتابی به هیچ شهودی استناد نکرده. از اون طرفم تمام شهودات، یعنی شهود رو به عنوان یک منبع معرفتی انکار کرده و ایراد اصلی هم به عرفا همین است که مبنای اصلی رو شهود قرار دادن. ولی چون بحث اینجا نیست، اگر آیون مایل بودن دعوت کنن، بنده مستند به آثار ایشون اون رو توضیح خواهم داد.
تشکر میکنم. این باقی سوالات همش از استاد زمانی مطرح شده و سوال دیگری رو از
حضرت عالی. حالا اگر بخواد به استاد فرصتی هست، من فقط یه نکته، چون جا موند اون بحث عقل رو، یه توضیحی میدم، یک اشاره هم میکنم.
خب در حد 5 دقیقه شما بفرمایید که بعد ما این 5 دقیقه تکمیلی سوالات رو بپرسیم.
نه بفرم، چون دارم سوال جواب میدم بدون آجا.
نه بفرم،
نه این بحث من چون ارتباط با این نداره، این میخوان آجا 5 دقیقه صحبت کنن، بعد من 5 دقیقه فقط همون ادامه اون مدرک گم کرده بودم این یاد داشت رو میخوام بخوام.
در سوالات هم
بله،
محور 3 تا از سوالات همینه که بله. این مشاهداتی که از عرفا نقل شده بله. با توجه به این که گفتن عارف در مقام شهود اسمت داره
بله،
با این مشاهدات خارجی میبینیم که ناسازگار، این رو چجوری حلش میکنه؟
ملاحظه بفرمایید، بحث تناقض که ما بگیم آقا مشاهدات عرفا با هم تناقض داره، در اینجا چند مسئله رو باید با هم دیگه دقت بکنیم. اولین مسئله که باید در اینجا مطرح بشه که من همینجا نظریه مکتب تفکیک رو که استاد درباره شهود فرمودن این عرض کنم، هیچ عارفی مطلق شهود را معتبر نمی‌داند. یعنی نظر عرفا هم همینه، مطلق شهود معتبر نیست، شهودی اعتبار دارد که واجد شرایط باشه. شرط اولش همین است که باید اون کسی که شهود کرده انسان کامل باشه و به مرحله کمال رسیده باشه که یکی از شرایط، حالا عرض کردم این چون توی مکتب عرفان فقاهتی شیعی که دیروز هم عرض کردم جهات اختلافی که بین متأخرین از عرفا که نام بردن با جناب محی الدین و دیگران وجود داره، یکی همین جهته که دقت کردن در مسائل اجتهادی این مکاشفاته، این که فرمودن تطابق با کتاب و سنت، بحث عذب و بحث عذاب و اینا مواردی است که متأخرین از عرفا به محی الدین اینجا اشکال دارن. یعنی اینجا الان به لحاظ فقاهتیش علامه طباطبایی بحث خلود رو مطرح کردن در المیزان و در اینجا اشکال گرفتن، همون بحث مسئله فرعون رو اشکال گرفتن. اینا رو باید دقت کنیم، یعنی در بحث این شهود باید این شهود طبق همون معیاری که فرمودن مخالف با کتاب و سنت نباشه. اگر شهودی مخالف با کتاب و سنت شد، اعتبار اون شهود زیر سوال میره و بر همین اساس توجه فرمودید اون شخص به لحاظ این که یک عارفی باشد که به مقام کمال رسیده باشه با علامت سوال مواجه میشه که آیا این واقعا یک انسان کامل هست یا نیست. این بحث در بین متأخرین از این جهت مطرحه و لذا من شب گذاشتم عرض کردم، خود مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند که استاد ما بعد از جاها به فتوحات محی الدین اشکال داشتن و می‌گفتن این در اینجا به مرحله کمال نرسیده. یعنی به مرحله کمال نرسیده، حالا به مرحله کمال نرسیده به این معنی که همه مطالبش هم باطل باشه، ولی همه مطالبش صحیح باشه. و علاهذا این برمیگرده به این جهت که من شب گذشتم عرض کردم، استاد فرمودند موارد اختلافش کجاست، کجاها هست که متأخرین اشکال کردن بر محی الدین در همین مکاشفات ایشان که مربوط به بحث ولایت میشه، اینها رو همه رو اشکال کردن، از جمله رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی در تعلیقه ای که بر فصوص دارن در عین تأیید بعضی از مطالب محی الدین، مطالب اصلی و کلی، به مذهب شهودات ایشان در بحث مکاشفاتی که مربوط به بحث ولایت و وصایت حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام اشکال کردن، علامه طباطبایی اشکال کردن، علامه تهرانی در روح مجرد اشکال کردن و میگن اینجا اشکال داره، این مطالب مشاهداتی که برخلاف روایات قطعیه است در ولایت و وصایت و خلافت بلافت امیر مؤمنین علی علیه السلام. این که ما بیان بگیم آقا مکاشفات موی دین همش درسته، هر عارفی هر مکاشفه ای کرده درسته، اینو عرض کردم در عرفان فقاهتی شیعی این مطلب قابل قبول نیست. از اون طرف هم نمیتوانی بگیم حالا اگر این مکاشفاتش غلط بوده پس همه جهات مکاشفات ایشان هم بازم غلطه. نه، هر کدام باید با معیار عقل و با معیار کتاب و سنت سنجیده بشه و درست بشه. بعد از این توضیح میخوام اینو عرض کنم، اگر ما فرض کنیم دو تا عارف به مقام کمال رسیده باشن و هر دو، این فرضی که میگه، و هر دو در اون شهود عرضم به حضور شما به کمال رسیدن، این دوتا محال است که با هم دیگه مخالفت کنن، نمی کنن مخالفت. اگر مخالفت بشه یکی از اینها مشکل داره، تناقض در دو امر حقیقت اصلا امکان نداره چنین چیزی. مثل که شما بگید توجه فرمودید دوتا حجت قطعیه بخواد مثلا با هم مخالفت کنن، شهود و شهود صحیح با اون شرایطی که عرض کردم، با عقل صریح و با دلالت قطعیه آیات و روایات امکان ندارد. اگر یه تأویلاتی که فرمودن، این تأویلات را اشکال استاد سبحانی نکردن، اشکالات را خود علامه طباطبایی بیان فرمودن. در بسیاری از موارد خب علامه طباطبایی کلمات موحدین اشکال دارند و ایشان را به عنوان یک انسان کاملی که به اون مرحله کمال رسیده نمیدانند، ولی در هر حال اینم دلیل نمیشه داره بگیم حالا پس هر حرفی که ایشون زده و هر کشفی که ایشون گفته باطل، اینو باید بر معیارهای قطعی دینی ما عرضه بشه، این همون بحث اجتهادیه. ولی اگر دو تا عارف کامل باشن بین شهود اونها چنانچه مربوطه به همون مسائل توحیدی باشه اختلاف و تعارضی وجود نداره. اگر اختلاف و تعارضی هست این نشانه آن است که یکی از این دوتا بالاخره مشکل داره و به مرحله کمال نرسیده. این اون چیزیست که من عرض کردم متأخرین از همون جریان عرفان فقاهت شیعه از زمان مرحوم اسد علی شوشتری به این طرف روی کلمات محی الدین تحمل دارن. ما نباید به اینا نسبت بدیم که آقا اینا همه مکاشفات محی الدین همش رو قبول دارن و نمیگوییم همه رو هم رد میکنن. اینها بر اساس همون معیارهای اجتهادی و منابع قطعی مسلم دینی مورد بررسی قرار میدن، اونایی که درست قبول میشه اونایی که نادرست قبول میشه.
اجازه
این سوالات من بخونم یا شما میخواید؟
نه دیگه، به نظرم سوالات های اون اجازه بدن اگه بخوان بمونیم طول میکشه. این نکته این من در مورد چون حاجا فرمودن توضیح بدم، حالا این بعد خواستید دوباره وقت تقسیم کنیم.
سه محور داره سوالاتی که مطرح کردن. یک محورش نسبت به علاءالدوله سمنانی است که از کتاب ممشناسی علامه استناد کردن که علامه از ایشون تعریف و تمجید کرده به عنوان عارف که از
علاءالدوله سمنانی
بند
کجا؟
ممشناسی جلد 18 صفحه 248
تعریف کردن. هرگز ممکنه مطلبی رو نقل کرده باشه ولی تعریف نکردن در
علاشناس اون عبارت داره. خیلی بحث فرعی هم نداره، طبیعی است که ندانه.
ببینید در
علاشناس مشاهدات علاءالدوله سمنانی طبعا مورد اعتقاد ایشون که تو مستک ابن عربی است نیست دیگه.
خب محور دیگر هم
قبول نداشت باشه.
محور دیگر هم در بحث طمع ابلیس نسبت به انبیاس که فرمودید عارف وقتی به اون مقام میرسه دیگه ابلیس دسترسی به اون نداره، این نفیش میکنه. بحث بعدی بعد از فنا تکلیف
طمع ابلیس کجا بوده؟
در بحث شهود وقتی فرمودید که این
نه کجا گفته که طمع ابلیس طمع میکنه در انبیا؟
ایشون گفتن که در بعضی
در روایات در قرآن
در روایات آمده که
هر روایتی که مخالف با قرآن و به عزتک لاغیانهم اجمعین الا عبادک من المخلصین
و نکته دیگر این که بعد از فنا تکلیف عبادات چی میشود. یک و آخرین مطلبی که در محور سوالات دوستان نسبت به حضرت عالی هست رابطه فقها و عرفاست. به طور کلی فرمودن چرا هیچ گونه ارتباط حسنه بین فقها و عرفا در طول تاریخ نبوده؟ آیا فقها دلالت واضحه آیات و روایات را بر مدعای عارفان نفهمیدند؟ آیا محدثان و فقهای بزرگ ما به توحید حقیقی و کامل نرسیدند؟ آیا برداشت شما از آیات و روایات معید به فهم سایر بزرگان نیز هست یا نه؟ تحلیل دقیق رو بفرمایید. این سه محوریه که در سوالات بعدم تکرار شده.
بذارید دیگه بعدن.
تقریباً
یعنی ما هست بذارید دیال چون یه چند دقیقه صحبت کردن نوبت بنده است.
من محور سوالات
غیر من صحبت کنم تمام.
محور سوالات منتها چون سوالات رو نسبت به آقای سبحانی ما اینجا نداشتیم، در خدمتشون هستیم که این پنج دقیقه که فرمودن میخوان جمع‌بندی بکنن، مطالبشون رو جمع‌بندی بکنن. این سوالات هم که به استماع استاد رسیده، به هر طریقی که مصلحت دیده شد انشاءالله خدمتشون هستیم. بفرمایید جناب.
ببینید حالا چون دیشب هم یه فرمودن عرفان فقاهتی، علم یه دائم فرمودن عرفان فقاهتی، اون مقداری که بنده اطلاع دارم در این مسئله از فقاهت خبری نیست. شما مثلا آسد هاشم حداد رو فقیه میدانید، آشمام جعفر انصاری فقیهه، شما چه شاهدی دارید که قاضی طباطبایی فقیه بوده؟ فقه یه حرفی میزنید، یا باید اثر فقهی از اون باشد یا تدریس فقهی داشته باشه. ما در این سلک اتفاقا چیزی که نمیبینیم فقاهته، اونم فقاهت در معارف. حالا انتظار نمیرود که این آقایون فقاهت در انتظار نمی رود که فقاهت در فرو داشته باشن، فقاهت در اصول که داشته باشن. بیان بگیم از بزرگان، از مرحوم قاضی، از ملا حسین ولی همدانی الی ارشد معاصرین، اینا خط اصلی عرفانی اینها اساسا فقاهتی نیست. ما هیچ اثر علمی اجتهادی در مورد اصول فرو که هیچ نداریم. به نظرم این تعبیر رو نکنیم، این تعبیر تسامحه و یه معنای دیگه میده. حالا من نمیخوام واقعا وارد این بحثا بشم. به نظرم مبانی که حتی در این مسلک، من وقتی میگم در این مسلک، علامه طباطبایی نیست، علامه طباطبایی که با اندکاکی ذات مخالفه. مثلا مبانی وحدت شخصی وجود رو علامه طباطبایی در آثارشون نپذیرفتن. ایشون قالب وحدت تشکیکی هستن، خیلی روشنه. کسانی رو نام ببریم که محو در این مسلک هستن و این سیر و سلوک رو دارن طی میکنن، اتفاقا اینها در مقابل جبهه فقاهت من نمیگم وایسادن، حداقل مستمسک دارن به دست میدن تا جریان فقاهت مورد تردید قرار بگیره. این گاهی اوقات تعبیرها مسامحه است. دیشب حضرت عالی فرمودید سنت محکیه سنت واقعیه، یعنی از نظر شما تمام روایاتی که ما در مجامع شیعه داریم به تواتر و به نصوص همه سنت محکیه است. سنت واقعیه چیه؟ عارفی است که رفته شب خواب دیده، کشف و شهود کرده، یه چیز گفته. این باب رو باز نکنیم، این خطرناکه، این برای حوزه علمیه خطرناکه، برای نظام فقه خطرناکه. من سوالم اینه، نه از استادی، از اون کسانی که دارن نار تبلیغ میکنن، اگر شما سنت محکیه به قول خودتون از دست فقه و فقها و طلاب گرفتید، کدوم سنت واقعی رو میخواد دست طلبا بدید؟
حضرت
اگر اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، چون شما یه دائم میگید آقا هر شبت که مسلک عرفان فقاهتی، حواس اون باشه. شما شهود عارفان را به عنوان سنت واقعیه میدانید، در مقابلش نظام حدیث و حدیث شناسی ما و فقاهت حدیثی ما رو داریم یه سنت محکی از ظواهر دیگه. شما از کجا به دست آوردید؟ به تعبیر اونها یحدثون میتون عن میت. این به نظر من کار خطرناکه. اولا این عرفان فقاهتی نیست، این بماند. اما این فرمایشات که فرمودید، اگر دو عارف دو تا شهود کردن مخالف هم دیگر، درسته یا نادرسته؟ میفهمم نادرست، خب معلومه که اجتماع نقیزه اینه، پذیرش اجتماع نقیزه اینه. سوال اصلی این است که این نقیزه این رو چون شما برمیدارید؟ میفرمایید اگر شهودش من انسان کامل باشه میپذیریم، من کامل نباشه نمیپذیریم. میگم از کجا کمال غیر کمالش بفهمید؟ میگید هر کدام به شهوده مرتبه زاد رسیده باشه، مقام فنا و بقا رسیده باشه، کاملی که دور شد، دور صریحه. شما میگید شهود صحتش برمیگرده به کمال عارف، کمال عارف هم برمیگرده به شهودش.
خب این که دوره. میفرماید آیات و روایات، این بزرگان آمدند نقد کردن شهودات اهل عرفان رو، گفتن که آه ابن عربی در اینجا اشتباه کرد، در اونجا اشتباه کرده. خودشون دو برابر او شهوداتی ذکر کردن، همون مشکل رو بود. شهودات سید حیدر آملی، بله خب سید حیدر آملی شیعه است، ابن عربی از دیدگاه من یک سنی کاملا متعصبه، هر جا بهانه پیدا کرده که یه لگدی به شیعه بزنه ابن عربی زده، در فتوحاتش به سایر آثار. خب او سنیه، او در مقام خودش میبیند شهود میکند که من ختم ولایت محمدیه رو من به عهده دارم. خب مبارکت باشه. سید حیدر که نمیتونی حرفو بزن در حوزه ما، میگه نه این اشتباه کرده. خب اشتباه کرده، شما بفرمایید، نقد و نصوصتون میاریم جلو، جامع و اسراتون میاریم جلو، شهودات که شما نقد کردید کمتر از اوناست؟ یعنی اینها رو واقعا با روایات و آیات سنجیدید؟ به اشکال اصلی پاسخ بدیم. این کافی نیست که یک عارفی نسبت به عارف دیگر بگوید غلط است. خب این غلط است، طبیعی است. معیار درستی و غلطی چیست؟ اگر شما نتوانید معیار درستی و غلط بدید، هر کسی میتواند بگه این شهود درسته یا غلط، موافق با کتابه یا مخالف با کتابه. استدلال بنده رو پاسخ، بنده نگفتم، دیگرانم گفتم، این استدلال پاسخ بدید. اگر کسی گفت معیار و میزان شهودات کتاب و سنته، سوال میشه عارفی که واصل شده یقین داره به شهود خودش، ذره احتمال خلاف نمیدهد، به چه اعتبار معرفت شناختی مراجعه میکند به ظاهر کتاب و روایت تا بفهمد درست است یا غلطه؟ اصلا فرض داره کسی که قطع دارد به این که واصل شده یه حقیقت رو دیده؟ من میگم آقا سنت عرفانی رو ببینید، شما چهار تا از معاصرین، اونم معاصرین مثال میزنید که اتفاقا در خط عرفان نیست، اونهایی رو مثال بزنید که محو در عرفانند، بگید اونا واقعا کار اجتهادی کردن، یعنی نشستن فصوص الحکم رو نگاه کردن خط به خط ببینیم که آیا با کتاب و سنت موافق یا مخالفه؟ ای که نیست. اشکال من یه اشکال اصلی مبنای معرفت شناسی است. من میگم اولا عارف واصل اصلا فرض مراجعه به غیر نداره. اگه شما قطع داشته باشید که حکم الله اینه، قطع داشته باشید واقعا احتمال خلاف ندید، هر چی جلوتون از ظواهر بزن نصوص بذارن و شما نص نیست. این اولا. اشکال مهمتر من عرض کردم، وقتی که این عارف میاد مقایسه میکنه با کتاب و سنت، موافقت قطعی با کتاب رو شرط اعتبار میگیره یا عدم مخالفت قطعیه رو؟ اگه موافقت قطعیه است، یعنی عارف هر چی در عالم بالا شهود میکنه باید در کتاب ببینه، در ظاهر کتاب، چیزی که دیگران هم بفهمن، نه فقط او بفهمه. او که اگر او بفهمد که شهود اونه. سوال اینه اگه موافقت قطعیه با کتاب و سنت معیار تشخیص اعتباره، این معناش بیفایده بودن شهوده. ما هستیم، کتاب و سنت داره حقیقت رو میگه، چرا خودمون 40 سال زحمت بدیم ریاضت بکشیم برسیم یا نرسیم؟ اگر عدم مخالفت قطعیه است، عدم مخالفت دیگه چیز ثابت نمیکنه. هر کسی میتونه بشینه بگه من شهود کردم، مخالفت قطعیه با عقل نداره، به تناقض نرسیدم، با ظاهر کتابم موافق نیست. هزاران هزاران گزاره میشه گفت که متعلق شهود قرار گرفته، مخالفت قطعی هم نداره. پس میزان ندادید. این که بگیم آ چهار تا عارف، چهار تا عالم یه جای مثلا فصوص رو اشکال کردن، چهار تا حرف دیگه زدن بدتر از ابن عربی گفتن، معیار نداره. حاصل بحث ما در این مجموعه از دیدگاه بنده این است، علارغمی که عرفا تلاش کردن این مبنای اصلی معرفتی خودشون رو تمام کنن و کاخ عرفان رو بر مبنای شهود بگذارن، الی یومنا هذا تلاش‌های اساتید بزرگوار ما شکر الله مسائهم و دیگران و دیگران که استزن داشتن به این بزرگان، تا کنون نتوانسته حتی یک معیار برای داوری درست معرفتی و علمی در مورد شهودات بده. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. میخواد این محور سوالات رو بفرمایید 4 5 دقیقه یا جنبندی
دیگه؟ من نمیدونم، حالا مطالب واقعا زیاده، و فرمایشاتی که استاد سبحانی فرمودن ما تک تک اینها رو صحبت داریم.
حالا خدمتتون هستم، من به نظرم اگه بانیان این جلسه یا دوستان دیگری بگذارن
تک تک مسائل، من خواهش میکنم بله. من خواهش میکنم از دوستان عزیز انشالله یک فضایی باشه، ما تک تک مطالبی که ایشون میگه توش همش حرف داریم، منطقه بالا وقت نیست دونه دونه که ایشون مطالبی رو که فرمودن، فقط حالا به چند تا چون به بعضی از سوالات هم مربوط میشه. فرمودن شما چرا این جریان رو میگه جریان فقاهت، مگه آقای قاضی فقیه بوده؟ چه اثر علمی؟ حضرت آقای سبحانی مگر معیار فقاهت اثره؟ چقدر از فقیهان ما بی اثر بودن؟ معیار فقاهت شاگرد ایشون آیت الله بهجت، آیت الله علامه طباطبایی که فقاهت ایشون رو تصدیق کردن و میگن ایشان فقیه بوده و در جریان فقاهتشون درس خارج فقه اصول هم در منزل داشته، آیت الله بهجت علامه طباطبایی هم شرکت می‌کردن.
استاد هاشم حداد و آقای انصاری هم فقیه بودن.
بله
اساتید بزرگوار ایشون واسطه ایشون با قاضی که این دو بزرگوارن.
اجازه بدید
کجا کدام اثر؟
ببینید من تو حرف شما وارد نشدم، اگر میخواید تو حرف وارد بشین که بحث گرده خصوصی بشینیم تا صبح ما اینجا با هم تو حرف هم دیگه وارد بشیم. بس من سکوت کردم از اتالی، همه حرفاتون زنی هرچی خواستین گفتین، حالا تو به ما میرسه شما وسط حرف من
بفرمایید.
خب پس اولا این هاز، اولا علامه طباطبایی که شاگرد ایشونه به فقاهت ایشون تصدیق کرد و فهم ایشان را و فقه ایشان را و آیت الله عظما بهجت، اینها شاگردان ایشون بودند و جریان فقه. من عرض کردم که جریان فقهی از اسد علی شوشتری شروع میشه، اولین کسی که این سلسله متأخرین از عرفا به اونجا ختم میشه. خب آقای اسد علی شوشتری وصی مرحوم شیخ انصاری و بعد از مرحوم شیخ انصاری 6 ماه کرسی درس شیخ انصاری در اختیار ایشان بود و خود شیخ شاگرد درس اخلاق اسد علی شوشتری بود. بعد از ایشان مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه، ایشان هم جزء کسانی بودند که بعد از مرحوم شیخ درس خارج داشتن و شاگردانی داشتن. بعد از ایشون مرحوم آسحمد کربلایی آمیزاد جوادهای ملکی تبریزی که از شاگردان مرحوم آخوند هلمز. آسد احمد کربلایی کسی است که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی میرزای دوم احتیاطات خودش رو به ایشون ارجاع داد و ایشان به شدت مخالفت کرد که چرا مرا مطرح کردی. در این جریان فقاهی آسد جمال الدین گلپایگانی که حضرت آیت الله عظما بورجردی احتیاطاتشون رو بهشون ارجاع کردن، شاگرد آسد احمد کربلایی بودن، اینم از این. بعد رسیدیم به مرحوم قاضی با شاگردانشون و بعد از مرحوم قاضی خب در این بین آقای حداد جزء فقها نیستن، توجه فرمودید. مرحوم آقای انصاری هم که از شاگردان بزرگ مرحوم عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی بلا اثر بودن، چه دلیلی است بر این که شخصی فقیه نیست؟ توجه فرمودید که حرفی است که حضرت عالی میذاریم خیلی عجیبه. نکته دوم، من خواهش میکنم، من عرض کردم ببینید جفسازی نکنیم، حرفا رو درست تحویل بدیم. بنده هیچگاه سنت مکیه رو از اعتبار ننداختم، این صوت ماست دیشب. من عرض کردم سنت مکیه حجت است به ادله اعتبار حجیت خبر واحد، کاخ فقه ما بر این اساس. ما خودمون درس خارج فقه داریم، داریم از این چیزا استفاده میکنیم، بعد شما من نسبت میدین توی حوزه من این رو زیر سوال بردم، چجوری جواب خدا رو باید بدیم؟ خب یه حرفی بزنید که بگیم شانتاژ کردن با بحثای علم. من این توهمو داشتم واقعا که خدا اینو کرده به اینجاها برسه. در جو دوستان، البته دوستان که من میدونم اهل فضلن، مطالب بنده رو شنیدن، روش بنده رو میدونن، من کی سنت مکی رو از کار انداختم؟ بنده به سنت مکیه اعتقاد دارم، عمل میکنم، این درس خارج فقه ما، اسناد روایت رو بررسی میکنیم، دلالت روایت رو. چه حرفی شما میزنید؟ بعد شما فرمودید سنت واقعی رو من گفتم اون چیزی است که عارف از دو دهان پیغمبر در. من کی همچین حرفی زدم برادر عزیز؟ بنده عرض کردم سنت واقعی اون است که از دو لب امام شنیده، زراره سنتی سنت واقعی است چون از دو لب امام شنیده. از زراره به این ور دیگه شما چه دلیلی دارید بر این که این واقعیه؟ با ادله حجت خبر واقع درست، شما مخلص ادله حجت خبر واقع هم هستیم، بهش عمل میکنیم. چه حرفی است که شما میزنید که بنده سنت مکی از کار انداختم؟ به هیچ وجه بنده، من این روش به شدت تکذیب میکنم. من هیچگاه سنت مکیه را از اعتبار نمی اندازم، بلکه در حوزه فقه کاملا او را معتبر می دانیم به ادله قاطعی که حجیت خبر واحد اثبات می کنه. سنت مکیه اساس دین فقاهیه، یعنی در جریان فقاهت. سنت واقعی هم من دیشب اگر به صوت مراجعه کنید بحث ثبوتی کردم، نه بحث اثباتی، گفتم محال نیست، بلکه واقع است و می شود شخصی در عالم خواب مستقیم از پیغمبر حدیثی بشنوید. عرض کردم مگه تشرفات خدمت امام زمان نبوده؟ مگر حضرت مستقیما به کسی حرفی نزدن؟ خب این میشه سنت واقعیه. من در بحث ثبوتی کردم، میگه شما گفتی فقط حرف عارفان سنت واقعیه. این ببینید اگه اینجوری میخواین بحث کنید، ببینید تو شانتاج بازی منم کم نمیارم، میتونم خیلی مطالب بگم. خواهش من اینه که روی بحثای صحیح بریم جلو، یعنی یه انتصاب هایی به حقیقت ندیم. من از شخصیت حضرت عالی واقعا این توقع نداشتم، یه مقدار ناراحتیم به خاطر این جهته. ببینید شما میخواهید یک مطلبی رو بفرمایید، ما با هم رفیقیم، ما با هم دوستیم و آمدیم اونجا که قرار نیست که ببینید به هم دیگه جفسازی کنیم. بنده سنت مکیه رو در محضر عزیزان عرض میکنم، معتبر میدانم، اساس فقه میدانم، به ادله حجیت خبر واحد او را قبول دارم. این یک. سنت واقعیه را اون چیزی که مستقیم از دولب امامه، زراره سنتی سنت واقعیه بوده، بقیه یه سنت مکیه است ولی معتبر، ولی حجت. و بحثم بحث ثبوتی بوده که اون بحثی که ما شب گذشته عرض کردیم توجه فرمودی. اینم از این مطلب. حالا میفرمان وقت تمام شده دیگه، حالا وقت تمام کنیم. ولی بنده
فقط چون رفع ابهام کنم،
تشکر میکنم از استاد معظم حاجی سبحانی و حاجی زمانی که مطالب رو القا فرمودن. دو دقیقه پایانی هم آیه سبحانی مطلبشون رو بفرمایند و بعد انشاءالله رحمان همونطوری که هر دو عزیز و هر دو استاد بزرگوار اشاره فرمودن، در یک فرصت دیگری که وقت کفایت بکنه حداقل 3 ساعت وقت داشته باشیم بیشتر. هر کدوم از اساتید 1 ساعت. حالا در موضوع هم ریز میکنیم که انشاءالله
ما از الان از آقای سبحانی
با خدمتون هستیم،
میهمان ما هستن،
تازه شروع کردیم
جلسه دوستانه باشه. حالا خیلی هم ابعاد چیزی نداشته باشه، دوستانه باشه، همین دوستان یا بقیه تشریف بیارن بشینیم با هم تک تک این مسائل رو ما با هم
گفتگو میکنیم. من دیگه وارد بحث محتوا نمیشم. هست آیت الله اشرفی هم واقعا ما شرمنده لطف و کرمشون هستیم، تا اینجا نگهشون داشتیم. فرمایشی دارم من فقط 2 دقیقه رفت ابهام کنم، چون من واقعا برای شخصیت آقای زمانی احترام قائلم، ایشون از اساتید خوبمون میدونم. انشالله باب گفتگو رو باز کردیم، باز خدمتشون هستیم. فقط چون 2 تا نکته گفتن من این عرض کنم. ببینید وقتی شما میگید عرفان فقاهتی، 2 تا معنا با توش باشه، یعنی هر کسی که در این عرفان میاد باید بر مبنای فقه و فقیه باشه. یک، من نگفتم رساله داشته باشه، کتاب داشته باشه. دوم این که بر مبنای فقاهت مشق کنه. خب بله، خیلی کسا بودن هم فقیه بودن، هم خود ابن عربی هم فقیه هست هم عارفه. این معناش این نیست که عرفان، پس شما کل تاریخ ما تقریبا نصف از تاریخ عرفان ما عرفان فقاهتی است. مشترک باید باشه. وقتی ما آیه سید هاشم حداد در این مسلک تا اوج میره که میگه اصلا من نمیتوانم اون رو درک کنم، تمام مباحث عرفانی از یک فرد گرفته میشه که حتی سواد اولیه حوزوی نداره، یعنی در این مسلک نه تنها فقاهت شرط نیست، علم دین در اولین مراتبش هم شرط نیست. نکته دوم، ببینید من جفسازی نکردم، من تعبیرم دقیق بود، گفتم من به حضرت عالی نمیگم، ولی توجه داشته باشیم ما یه حرفایی رو میزنیم، دیگران طلبه ها در بیرون از این حرفای استفاده هایی میکنن. شما میفرماد سنت واقعیه نیست، امکان دارد چنین چیزی باشد، ولی ما تو امکانیم. آقا کف این حوزه علمیه مشهد یه عده نه از اساتید، شاگردان، شاگرد شاگردان ادعا میکنن سنت واقعیه اینجاست. شما میگید گوش به حرفشون نمیدن، 100 تا طلبه داره پای درس اینا میره و میاد، سنت واقعیه تو سینه اوناست.
حتما
همون درس رو نشون بده من
چی؟
همون درس رو نشون بده
نشون میدم بیرون
بفهم
نه اینجا که
نه نه خواهش میکنم نه خواهش میکنم در مشهد فرمودین دیگه
بله بله در مشهد
بفهم
من عرض بکنم
خواهش میکنم صد نفر پای یه درسی میشینن و این آقا همین حرف رو میزنه به سنت مکی
باشه بیرون جلسه
هست آقا خواهش میکنم بفرمایید
آه من که اینجا
نرین از اینجا
چه الزام
است یه مطلب
اجازه بفرمایید آقا اون کس اون بزرگانی که عارف کامل واصل بودن گفتن سنت قطعی یا نه
بحث رو ببینید آقا
نه آقا شما میگید سنت
همون موردی را که فرمودید من خواهش میکنم بفرمایید
خارج از
بحث
اگر اجازه بدید
من حاضر نیستم
اگر اجازه بدید
بحث این نیست من
آیه زمانی من تقاضا من فکر میکنم حاشیه نبرید اینو بحث حاشیه
من فکر میکنم
من اسم یه فردی بگم
هر دو استاد معظم اجازه بدن
واقعیه همونی است که آقایون اهل
تبلیغات
کمال در مقام
ما سکوت میکنیم
اگر اجازه بدید اگر هر دو استاد معظم اجازه بدن حالا انشالله و رحمان بنا شد که در یک فرصت دیگه
نه من با این وضعی که حاجا مگر این که الان معرفی کنن اون درسی که آقا این حرف زده و صد تا شاگرد باشه
من میگم
اگر این رو شما الان جهارن
بفرمایید من میگم آقای تهرانی
بفرمایید
ببخشید اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید
یک درسی نه من اینو درس. اگر حاج آقا اینو بفرمایند من مناظره یعنی گفتگو بعدن خواهم کرد درسی در مشهد هست یک آقایی گفته سنت واقع اینجاست و صد نفر پای درس
اگر گفته من شهود دارم
نه همین حرف نه خیر همین حرف
اجازه بفرمایید
این حرف رو ثابت کن ببین شما باید پاسخگو باشید
من میگم آقای تهرانی چنین ادعایی کرده پاشم وایساده گفته من حقیقت رو میبینم انسان کامل
گفته سنت واقع اینجاست
گفته من انسان کامل
گفته سنت واقع اینجاست
سنت واقعی یعنی از دولب رسول خدا شنیده
شما
آقا عارف ایمان از دولب رسول
اجازه بدید دقایق پایانی رو ما در خدمت استاد معظم حضرت آیت الله اشرفی شارودی باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین کل مسئله به این برمیگرده که دو منهج دو برنامه متفاوت در فقه و در از کارن که مجموعه دین مقدس اسلام ما گرفته یکی مسائل اعتقادی هست یکی هم که مسائل فقهی است که همین که فقها ما دنبال مسائل عملی بودن که اتفاقاً به صورت رساله های عملی نشد بزرگانی هم رفتن دنبال مسائل اعتقادی در مقابل بالاخره مکاتب کفری که منکر ذات حق متعال بودن یا منکر مسائل معاد بودن یا رسالت بودن هر دوی اینها در کار خودشون واقعا جدی بودن خداوند جزای خیرشون بده این دین را از انتحال مفترین گروگیری کردن حفظ کردن بنابراین دو مکتب متفاوت قرار گرفته خب در نتیجه همیشه تضارب افکار یک امر سابقه داری بوده در اول و از همین بود بوده بزرگان طرفین یه مقداری گاهگاه حرفهای همدیگر را نمی فهمیدن یه گاهی هم حرفهای همدیگر را شیخ انصاری میگه به این که در مناسبت همه از کنم که وحدت وجود که میگه میگه بعد آقایان مطالب میگن که هم میگن ما خلاف ظاهرش را اراده کردیم و یه مسائلی است که همیشه درگیر بودیم و این مجالس به منظور اینه که یه مقدار تقارب ذهن به یک دیگر بیشتر بشه خدای نخواسته حالت تنافری در بین فضلاء ما که هر دو مرابطین دینن و حافظ مذهبن هم در اصول هم در فروع از انتحال مفترین و از حفظ کردن از ضعفای شیعه از انحرافات هر دو در این جهت مشترک هستن خب حالا گاهی هم با دیگر مسائل کوچی یا غیر کوچکی را در بین با هم مخالفت دارن اینها هم در این مذاکرات علمی قابل انشالله حل و رفع مشکله به هر حال از هر دوی دو بزرگواری که اجابت فرمودند تشبه بودند جناب آقای صبحانی از قوم عنایت فرمودن تشبه بودن، جناب آقای زمانی هم الحمدلله در اینجا تشبه بودن و این مقدار مطالب را ذکر کردن. اثر این شد که فضلای ما و عزیزان طلاب ما این مقداری به هر دو مبنا هم آشنا بشن و همین که دنبال تحقیق بیشتری هم حرکت کنن. ما از همه این اساتید بزرگوار هم تشکر میکنیم و هم از طلاب و عزیز عاجزانه تقاضا میکنم که یه مقدار سطح علمی خودشون را بالاتر ببرن که بتوانن انشاءالله در مقابل انحرافات مبتلین جوابگو باشند و حفظ کنند این مذهب را که بعد 13 قرن به دست ما امروز رسیده و بر ما واجب است که در مقابل این همه شبهات و این همه از کنند تهاجم فرهنگی دین را در ظرف خودمون حفظ کنیم و انشاءالله باد به اجیال بعد برسانیم. خداوند متعال را به آبروی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه سوگند میدیم، همینطور به آبروی همه انبیا و اوصیا و خاتم انبیا و امیر المؤمنین سلام الله علیه عاجزانه مسئلت داریم که اولا اعمال همه ما را به فضل و کرم خودش بپذیره و ثانیا اینکه انشاءالله مراتب علمی و علم واقعا با عمل را در سینه همه فضلای عزیز ما جایگزین بفرماید و انشاءالله نقاری هم در مجلس ما واجد نشده باشه. از همه آقایون متشکر هستم و خداوند متعال همه ما را در صراط اون چه که عالم آل محمد در جوارش هستیم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم.
ما خدمت است آیت الله قول میدیم و این رو واقعا تعبد داریم که این جلسات جلسات طلبگی است هیچ گونه. به قول هست امام ما بحث میکنیم آخرام میشینیم چایی میخوریم و کیف میکنیم. شما باید 5 تا نکته از دلمون در بیارید.
نه دنبالش دیگه. من عرض کردم چایی میخوریم تمام میشه دیگه.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان که با صبر و حوصله تأمل فرمودید. امیدواریم که انشاءالله الرحمن بهتر در جلسات مفصلتر خدمتتون باشیم. یه نکته ای رو هم تذکر دادن و اون اینه که بعضی از بزرگواران اصرار داشتن بر کتاب های برنجکار تعداد معدودی آماده شده با مسئولین هم هماهنگ کنن خدمتشون تقدیم بشه و نیز عاجزانه تقاضا داریم نسبت به فضاهای مجازی عزیزان تا جایی که امکان داره مسائل علمی دنبال بکنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه جلسه رو اعلام میکنن.